با سلام و احوال پرسی برنامه ویژه پیغام های تلفن امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400. بله لطفا به این مطلبم توجه کنید که روی صفحه نشون میدم. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون، خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای شهبازی، سمیرا هستم از تهران. جمعه تماسم قطع شد متاسفانه، این روز قسمت شد تماس گرفتم خدمتتون.
بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای شهبازی، من معذرت میخوام بابت قطع تماس روز جمعه. راستش وقتی این اتفاق افتاد یه بار دیگه فهمیدم در کنار تمام اون الگوهای مخربم من آدم سرنگاری هم هستم و کارهامو همش عقب میدادم، چون برای من نزدیک دو هفته بود پیام پرداخت بدهی خط میومد ولی من توجه نمیکردم. مثل همیشه من مثل خیلی کارهای دیگه هم گذاشتم لحظه آخر و گفتم حالا وقت هست و این شد که بعد از 3 ساعت پشت خط بودم تماسم وصل شدم و به خاطر این الگوی مخربم تماسم قطع شد. همین الگوی مخرب من در مورد گوش دادن به برنامه های شما و اصلاح کردن خودم هم هست. این که من میگم حالا وقت دارم برای شکوندن این طلسم و زنده شدن به خدا. آقای شهبازی، از وقتی برنامه های شما رو میبینم یه وقتایی توی جمعی دفعه به خودم میام و میبینم چقدر بی ضرورت حرف میزنم. من بعد یاد بگیرم قبل از حرف زدن 3 ثانیه صبر کنم و بعد از خودم بپرسم آیا ضرورت داره من این حرف رو بزنم یا نه، که واقعا 100% مواقعی که یادم هست و این کار رو میکنم حرفی نمیزنم چون واقعا ضرورتی نداره. من الگوی مخرب مقایسه کردن رو تو خودم میبینم. من عاشق اینم که بقیه تاییدم کنن، حتی به خاطر تایید دیگران حاضرم از خیلی چیزا بگذرم. من میبینم تقریبا هر لحظه در حال قضاوت کردن هستم، حتی تو خیابون از کنار کسی رد میشم و اصلا این طرف رو نمیشناسم اما در آن واحد قضاوتش میکنم. من فکر میکردم همه چیز رو میدونم اما واقعا من هیچ چیز رو نمیدونستم. آقای شهبازی، من دیدم که من اون چیزی که فکر میکردم نبودم. در کنار تمام این الگوهای مخرب من ذهنی، الگوی ترس هم دارم. من به خاطر ترسیدنهای بیموردم دروغ هم گفتم، چون جرأت گفتن حقیقت رو نداشتم و مسئله سازی کردم. آقای شهبازی، من خیلی خراب کردم همه چیزو، خیلی من بلد نبودم و نمیدونستم اینقدر بدم. وقتی به گذشتم نگاه میکنم میبینم چقدر اشتباه کردم، چه دردهایی که سراغم اومد و من از خدا گله کردم به جای شکر کردن و صبر کردم. من با من ذهنی فقط مسئله پشت مسئله درست کردم برای خودم. به قول خانم فریبا تو برنامه 772 یه شعری خوندن که خیلی قشنگ بود و به دل من خیلی نشست. و یه قسمتش میگفتن ربنا ما شکر را نشناختیم، خوش بدادی شکر را پرداختیم. الان از خدا میخوام کمکم کنه. دلم میخواد بی سبب و بدون علت شاد باشم، آزاد و رها باشم، به هیچ کدوم از این الگوها وصل نباشم. آمدن به عذر تو ای طرب و قرار جان، افنما و در گذر از گناه و اثار جان. نیست به جز رضای تو قفل گشای عقل و دل، نیست به جز هوای تو قبله و استخار جان. سوخته شد به هجر تو گلشن و کشت سار من، زنده کنش به فضل خود ایدم تو بهار جان. خدای مهربونم ای شادی بی سبب، من به درگاهت امیدوار آمدم تا مرا ببخشی و از گناهانم بگذاری. من خطا کردم، اگر به جای اینکه تو را در مرکزم بگذارم همانیدگی هایم را در مرکزم گذاشتم و پست و پستر شدم. خدای فقط رضایت تو میتونه من را از این قفل و زنجیرها جدا کنه. خدای من از تو جدا بودم و به خاطر کاری کردم، هرچه کاشتم، هر کجا رفتم، هر تصمیمی گرفتم تو زندگیم و تو کاری تو دخالت کردم همش اشتباه محض بوده. منو ببخش خدایا و کمکم کن با حضورت زنده بشم، کمکم کن زندگیم پر از عشق و آرامش باشه. ممنونم آقای شهبازی از فرصتی که در اختیارم گذاشتید.
خیلی خیلی زیبا، ممنونم. خب میخواستم عرض کنم که به اصطلاح دیدن این الگوهای خرابکاری من ذهنی خودش حضوره، یعنی شما به درجه حضور ناظر رسیده این که اینا رو میبینید. پس بنابراین خیلی باید راضی باشین و همون کاری که تا حالا کردین اونو ادامه بدین یا بیشتر بکنید. این که البته شما میگین زیاد حرف میزنم، خب پیش زندگی اگر میخواین دعا کنیم بهتره که اصلا حرف نزنید. انستو برای این اومده دیگه. هرچقدر ساکت تر باشیم بین مردم یا پیش زندگی، اینقدر به اصل خودتون، به خداوند شبیه ترین. خواهش میکنم نگین اینقدر بدم. شما اصلا بد نیستین، برای اینکه شما از جنس الست هستین و وقتی دعا میکنی از خدا فقط خدا رو بخواین. به خداوند نگین اینو این کارو بکن، این کار فضولی در کار خداوند و دخالت امتحان خداوند و ما رو خروب میکنه. و ممنونم خیلی. یه الگویی که دوباره همه تقریبا دوچارش هستند به تعویق انداختنه. شما این الگو رو دیدید، مثالهاش خیلی زیاده در زندگی ما. شما باید میدونید مثلا یه جایی نیم ساعت دیگه باید اونجا باشید، میدونین اقلا این باید سروب رانندگی کنید، میشینید 10 دقیقه مونده به اینکه اون زمان شروع میکنیم به رفتن. الگوی خرابکاریه. خیلی موقع ها خیلی ها رانندگی میکنن از جلوی پمپ بنزین رد میشن، میبینن بنزینشون داره تمام میشه، باید بنزین بزنن، نمیزنن، همینطور میرن. یه دفعه یادشون میره بنزین اتومبیل تمام میشه، میان اونجا. این چیه؟ الگوی خرابکاری شونه که به تعویق میاندازه. بعد این از یادشون میره که من باید این کارو میکردم، بعد شروع میکنن به ملامت و ناسزا گفتن به خودشون. خب این الگوی تخریب خیلیا دارند که الان باید این کارو انجام بدن، نمیدن، دیگه بعد از 10 دقیقه فایده نداره. درسته؟ خیلی چیزا هست که شما کشف کردین، دارین به سهلنگاری میکنید. پلکان خونه تون خراب شده، میدونین یکی ممکنه باش گیر کنه، میبینین الان اینو باید تعمیر کنم. من تعمیر نمیکنین تا یه نفر میاد آدم مسنی از اونجا میگاد پایین پاش گیر میکنه، پاش میشکنه، میگه آهای داد بیداد من قرار بود اینو تعمیر کنم، شروع میکنی به ناسزا گفتن. بعد از تخریب به موقعش باید کار انجام بدی. همه چیزها به موقعش، هر چیزی موقعی داره. به موقعش خیلی چیزا موقعش الانه. من باید دکتر برم، موقعش الانه. باید برم اون قسمت خرابمون به دکتر نشون بدم. نمیرم. بله. خیلی ممنون. خیلی خوب بود.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم آقای شهبازی. لطف کردید.
خدا حافظ شما.
ممنونم. خدا حافظ.
بفرمایید.
الو.
سلام. بفرمایید. سلام خانم.
سلام آقای شهبازی.
بله تلویزیون رو خاموش کنه. بی زحمت.
بله خاموش کردم.
بله قرار خودتون رو معرفی کنید. بفرمایید از کجا زنگ میزنید.
بله من کبرا هستم، از ایلام تماس میگیرم.
بله بله بفرمایید خانم کبرا از ایلام.
بله آقای شهبازی، من تجربه دارم از این که برای کسایی که تازه شروع به کار میکنند و با این شعرها و این برنامه و احتمال داره بعد از مدتی ناامیدی بیاد سراغشون.
بله.
هر کسی که با این برنامه شروع به کار میکنه اول با هوشیاری جسمی شروع میکنه و فضاگشایی ممکنه ذهنی باشه. من از اول نمیدونستم برای چی دارم کار میکنم، یعنی هدف اصلی من زدن اینگاه تبدیل نبود. شاید میخواستم حالم رو خوب کنم، چالشی میومد یا منقبض میشدم، برای این که حالم عوض بشه میومدم سراغ این برنامه و با این کار اینگاه فضاگشایی ذهنی انجام میدادم.
بله بله
در یکی از برنامه ها در تکرار بیت عاشق حالی نه عاشق بر منی بر امید حال بر من میتنی رو با تفسیر زیبای شما شنیدم و وجود این که این بیت حفظم بود، ولی خود این بیت در این لحظه برای من باز شد که من برای چی دارم کار میکنم، آیا به امید حال خوب روی خودم کار میکنم، و فهمیدم که هدف من از اول تبدیل نبوده. بعد هر برنامه رو که میبینم شعرها رو یادداشت میکنم، حفظ میکنم و در برنامه های بعدی دیگه شعر رو حفظ هستم و معنی از اون برای باز شده و در تکرار بیشتر بیت ها توسط شما انگار دیگه به حفظ و به معنی و زیبایی شعر فکر نمی کنی، بلکه به این موضوع فکر میکنی که این بیت چه چیزی رو درون من نشون میده و شروع میکنی به شناسایی و انداختن. آقای شهبازی، من قبلا اصلا بلد نبودم حرف بزنم و اعتماد به نفسم خیلی کم بود، در جمع مدام خودم رو مقایسه میکردم، خودم رو کوچک میدونستم و ارزش اصلی خودم با این برنامه فهمیدم.
آفرین.
بارها از خودم معذرت خواهی کردم و چطور میشه از شما تشکر کرد؟ اگه این معجزه نیست پس چیه؟ میگه انسانی که هیچ اعتماد به نفس نداشت حالا خودش رو لیاقت آینه بودن در دستان خداوند میبینه. میگه زان می زبان یابد اون کس کل کره است، زان می گلو گشاید اون کش گلوی نیست. اون آدم حالا در تلاش که آینهی بشه در دستان خداوند انشالله. آقای شعبازی، من قبلا با برنامه های دیگه آشنا می شدم که با پرداخت هزینه که به زور از پسش برمی اومدم تمرینون رو برای شاد بودن به هم می داد که انجام بدم. حالا شما این برنامه همه چی تمام، این اقیانوس معرفت و دنیای از عشق و دانش رو به صورت رایگان در اختیار ما گذاشتید. این دانش و علم و تجربه هایی که دوستان به اشتراک میگذارند و در هیچ مکتب و دانشگاهی تدریس نمیشه، چقدر ناسپاسیست اگه ساده از کنارشون عبور کنیم. اصلا برای چی ما ناز کنیم؟ واقعا خوشا به حال ما که اینقدر راحت این تصویرها رو در اختیارمون میگذاریم.
بله.
آقای شعبازی، دخترم اینجاست و میخوام براتون شعر بخونم.
بله، خواهش میکنم، بفرمید.
میگم بیشتر از این وقت برنامه‌تون نگیرم.
ممنونم.
گوشه خدمتتون.
خواهش میکنم.
الو، سلام.
سلام، خوبین؟ چند سالتون شما؟ اسمتون رو بگین.
من 13 سالمه.
13 سال، آفرین. اسمتون هم لطف کنین.
میخواستم غزل شماره 2214 رو بخونم.
آفرین. اسمتون چیه؟
خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو، به دو نقش و به دو صورت، به یکی جان من و تو. داد باغ دم مرغان بدهد آب حیات، آن زمانی که در آیی به بستان من و تو. اختران فلک آیند به نظاره ما، من خود را بنماییم بگیشان من و تو. من و تو بی من و تو جمع شویم از سر ذوق، خوش و فارق به خرافات و پریشان من و تو. توتیان فلکی جمله شکرخا شوند، در مقامی که بخندیم به دانتان من و تو. این عجبتر که من و تو به یکی کنج اینجا، هم در این دم به عراقیم و خراسان من و تو. به یکی نقش بر این خاک و بران نقش دگر، در بهشت ابدی و شکرستان من و تو.
خیلی زیبا، اسمتون رو نگفتین.
من کانی هستم.
کانی خانم خیلی خوب خوندین، آفرین آفرین. خب ممنونم. مادرتون هنوز اونجاست؟ مادرتون
مادرم میخواد باهاتون صحبت کنی. از طرف من
خداحافظ. ممنونم. بله بله، من میخواستم یه موضوعی رو بگم که شما بین هدف و منظور فرق بذارید. هدف یه چیز ذهنی هست که ما میخواییم در زمان به دست بیاریم، مثل که یه مدرکی میخواییم بعد از 2 سال بگیریم، ولی منظور این لحظه قابل اجراست و منظور از این برنامه واقعا تبدیله. و اگر کسی برای یه هدفی این برنامه رو، مثلا هدفش اینه که از درد آشکم بشه، شروع میکنه، بعدم باید این هدف رو تبدیل به منظور بکنه. منظور و مقصود در فارسی، منظور و مقصود با هدف فرق داره. در انگلیسی هم همینطور. در انگلیسی هدف از گول، گول در انگلیسی میدونین ابجکتیو گول، و در انگلیسی واژه‌اش پرپس است. پرپس یعنی منظور. منظور این لحظه قابل اجراست. در فارسی هم همین قاعده برقرار هست. بله، اول همه با غرض شروع میکنن برای این کار. معمولا بیشتر آدم ها از شدت درد رو میارن به مولانا یا به این برنامه، ولی این منظور عوض میشه. منظور تبدیل. فقط میخواستم شما رو بهانه کنم به همه بگم که منظور از این برنامه تبدیل از من ذهنی یا رفتن از فضای ذهن به فضای حضور، تبدیل از من ذهنی به من اصلی هست. منظور این برنامه و این لحظه با فضاگشایی قابل اجراست. هدفتون بعد از زمان خاصی میسره. اگر شما با کلمه هدف سر و کار داشته باشین، دائما در ذهن زندانی میشین، چون هدف یه لفظ ذهنی است و شما رو در ذهن نگه میداره. بله خیلی ممنون.
بله
شما خواستم
فقط توضیح بدم. بله. پسرم اینجاست و میخوام یه شعری براتون بخونم.
پسرتون؟ بله. اسمشون چیه؟
دیار.
بله. و سنشون؟
7 سالشون.
بله بله بفرمایید.
بله
بله بله بله بله خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خوبین؟
ممنون.
آفرین. یه بار دیگه اسمتون رو بگین.
دیار.
آها بفرمایید.
آقای شهبازی من میخوام براتون یه شعر بگم.
بفرمایید.
باد تون دست و چراغ هم ابتری، رو بگیرانم چراغ دیگری، تا بود که سر دا یکی با پیش شد، قرب باب آن یک چراغ از جا رود، همچه آرز که سر ناخش چراغ، شم درست رو از بحر فراغ، تا چه روز این بمیرن ندهان، پیش چشم خود محل اوشند جان، او نکردی فهم پس داد از قرار، فانی را به فانی دگر.
آفرین آفرین، چه شعری هم شما حفظ کردین. آفرین.
ممنون.
این شعر خیلی مهمه. میگه من ذهنی برای اینه که یه شم کوچیکی شم دیگری را که مثل آفتاب میدرخشه روشن کنه، یعنی شم حضور رو. خیلی ممنون جانم.
خواهرم شعر
بگه. خیلی خوب بفرمایید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بله بله سلام. بفرمایید.
میخواستم براتون یه شعر بخونم.
آفرین. شما چند سالتونه؟
7.
اسمتونم میگین؟
ایمان.
خیلی خوب، عالی، بفرمایید.
گفت پیغمبر که مفتهای حق اندر این ایام میارد سبق، گوش و هوش دارین این اوقات را، برا با ایدین چنین نفات را، نفع آمد من شما را دید و جفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت، نفع دیگر آمد آگاه باش، تا زمانی که بیاد تردی نوان نوانی خواهدت.
آفرین، خیلی خوب خوندین، آفرین، عالی عالی. خب کاری دیگه ندارین؟
مادرم میخواد صحبت کنن.
خیلی خوب صحبت کنن. خدا حافظ.
الو.
بله برس جانم. ماشاءالله، خیلی ممنون که به بچه هاتون این شعرها رو یاد دادید. شما صحبت دیگه دارین؟
ممنونم از شما آقای شهبازی.
خواهش میکنم
آقای شهبازی. من قبلا فکر نمی‌کردم وقتی که دارم گوش میدم بچه هم در حال بازی بودن، و اینکه فکر نمی‌کردم یه بچه 7 ساله اصلا چیزی از این برنامه بفهمه. چند وقت پیش پسرم به باباش گفت بابا میدونی خدا درهای بهشت رو برای ما باز کرده و ولی ما تبدیلش کردیم به جهنم. پدرش گفت که این از کی یاد گرفتی؟ گفت وقتی مادرم گنج حضور گوش میده از آقای شهبازی شنیدم. بعد یا این که دخترم با دوستش دعوا شده بود میگفت من نمیخوام قضاوتش کنم، ولی مثلا اینطور من رو اذیت کرده و اینا، این خیلی برام جالب بود. حتی تأثیرش رو روی بچه های 7 ساله تو خونه ما قشنگ مشخص هست.
آفرین آفرین. خب منظور ما هم همینه دیگه، خانواده ها بیان مولانایی بشن، طرز فکر بچه ها فورا عوض میشه اگر مخصوصا مادر به این برنامه توجه کنه، فرهنگ خانواده فورا عوض میشه. بله یواش یواش خواهید دید که شما به سوی همون بهشتی که دخترتون گفتن دارین میرین، و اونجا همه سازندگی هست، گرمای عشق هست، مخصوصا شما مادر به عنوان خانم خانواده، هم مادر هم به عنوان خانم شوهرتون میتونین واقعا واقعا میتونین خیلی مؤثر باشید. تبریک میگم به خانواده شما که شما به این برنامه متعهدانه گوش میکنید. خب اگه کاری نداریم با تون خداحافظی کنم.
ممنونم از لطفتون.
باش.
خیلی خیلی برای ما زحمت میکشین آقای شهبازی، و واقعا بهترین جبران همین کار کردن متعهدانه روی خودم.
آفرین.
من الان از بیشتر جمع فاصله گرفتم آقای شهبازی، به ندرت وارد جمع میشم، یعنی برای هر جمعی که دعوت میشم شعر برند آقای صادق همشهری عزیزم، همسایه منورمون رو میخونم که ضرورت داره، و با همین دوباره خیلی از خریدهای ضروری رو کنار گذاشتم. یعنی هرچند درد آوره ولی بعدش یه حس عالی پیدا میکنم و خیلی عالیه. یا این که مثلا چیزای زیادی از این برنامه، از هر برنامه که پیش میدیم یه موضوعات جدیدی برامون باز میشه، یا این که در داستان یه موضوع خیلی مهمی که از شما یاد گرفتم اینه که هیچ وقت برای این تفسیر شعرها بدون این که اسم مولانا رو نیارین، یعنی که تو تمام تفسیرها میگیم مولانا گفته، یعنی این همیشه یادآور کاتب وحی برای من است که مواظب خودم باشم.
آفرین.
از این آموزه های شما و مولانا ارتفاع نگیرم.
آفرین آفرین.
بله
اون شعر اون شعر پس حالا که اون شعر ارتفاع رو هم بخونید یادتونه اگر از سخنگویی
ما جویی ارتفاع منتظر را بزد و گفتن ارتفاع منصب تعلیم نوع شهوت است هر خیال شهوتی در ره بود است.
آفرین. چون اون بگویی جاهلم تعلیم دهونم بلدین؟
چون بگویی جاهلم تعلیم ده این چونین انصاف از ناموس به
این چونین انصاف از ناموس به. بله بله. پس مولانا میگه با ذهنتون کار نکنید ارتفاع بگیرید و اگر در این لحظه بگی به زندگی خداوند که من نمیدونم این انصاف که درستم هست و ترازو را درست میسنجه از این که ناموس داشته باشی بگی من مغرورم نه من میدونم بیا به حرف مردم گوش بدی میگم میدونی این از اون بهتره. بله این چون این انصاف بله. از ناموس به این خیلی مهمه حتی این به این شکل مربوط میتونه بشه این شکلی در روی صفحه هست اگه بگی اشکالی پیش اومد بگی خودم کردم این انصاف از ناموس به که ناموس بگه من اشتباه نمی کنم تو کردی در این چرخه تخریب ما میگیم تو کردی در فضای قیاس تو کردی یعنی فضای قیاس هم فضای ذهنه فضای ذهن همانیده است تو کردی من بهتر از تو هم تو خودت عوض کن بعد در پایینی که چرخه سازندگی میگیم خودم کردم این چون این انصاف از ناموس به از سخنگویی مجوید ارتفاع منتظر را بهس گفتن استماع منصب تعلیم نوع شهوت است هر خیال شهوتی در ره بوت است. بله اگه بگی من جاهلم بله این نمیدونم هیچ موقع نمیگی تو کردی هر کسی یه چالش پیش بیاد باید بگه خودم کردم اگر خودش به خودش لطمه میزنه همین که میگه تو کردی یکی دیگه کرده پدر مادرم کرده همسرم کرده تو باعث شدی این در چرخه تخریب گرفتار ناموس و آبروی تقلبی خودشه و بله این چنین انصاف از ناموس به یه چنین انصافی که در این لحظه به زندگی بگی نمیدونم من بهتر از تو نیستم بهتر از هیچ کسم نیستم از ناموس داشتم بهتره. ممنونم خیلی لطف کردین خداحافظی میکنم بازم
ممنون از شما متشکرم خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شهبازی.
سلام خواهش میکنم بفرمایید.
سلام
بله سلام
برنامه گنج حضور.
ممنونم بفرمایید.
آقای شهبازی بنده چند تا شناسایی داشتم از خودم و هم مسیرهای گنج حضوری خواستم با شما و دوستان برنامه گنج حضور به اشتراک بذارم. یکی از شناساییام نمایش های راه معنویه. من در این راه با چند تا تجربهی که به دست آوردم اینه که ما وقتی شروع کنیم به راه معنویت قرار میگیریم ابیات مولانا رو یاد میگیریم شروع میکنیم به لباس سفید پوشیدن سما کردن رقصیدن و حالمون خیلی خوب میشه احساس میکنیم وضع شدیم به خداوند و دیگه خیلی نیاز نداریم که حتما تو این راه بخوایم خودمون رو موشکافانه شناسایی کنیم و شروع میکنیم به نمایش های انجام دادن یعنی رقص سما کردن لباس سفید پوشیدن مراقبه کردن و میگیم ما ارتباط خیلی خوبی با خدا داریم یه زندگی یه اتفاق کوچیک میفته یه چالش یا مشکلی پیش میاد دست و پامونو گم میکنیم و اونجاست که مولانا میفرماید ای که خود را شیره یزدان خوانده ای سالها شد با سگی درمانده ای دفتر پنجم بیت 2962 و در دفتر دوم بیت 3040 و 3041 3042 می فرماید سا سالها ابلیس نیکو نام زیست، جهش رسوا بین که او را نام چیست. در جهان معروف بود اولیای او، جشت معروفی به عکس ایوای او. تانه ایمن تو معروفی مجو، رو بشو از خوف پس نمایی رو. مولانا در این چند بیت به ما میگه وقتی ما میخواییم تو این راه قرار بگیریم، اول باید این سگ درونمون و این نفس اماره رو که میفرماید دشمنی داری چنین در سر خیش، مومن عقل است و خصم و جان کیش. این دشمن درون رو باید شناسایی کنیم، اگر نه وقتی این نفس اماره، این من ذهنی سر جای خودشه و من میام نمایش های معنویت رو یاد میگیرم، شروع میکنم که من ارتباطم با خدا خوبه، من با خدا راز و نیاز میکنم، به خدا نزدیک شدم، حالم خیلی خوبه، با کوچکترین اتفاقی من به هم میریزم، چون این من ذهنی رو شناسایی نکردم، این سر جاش مونده و قوی تر از قبل به من حمله کرده. پس ما باید تو این راه قبل از اینکه بخوایم نمایش های معنویت یاد بگیریم، باید این من ذهنی رو دقیق شناسایی کنیم. و دومین موضوع ملکه ذهن. ما این ابیات رو باید انقدر بخونیم، این تجربه بسیار بزرگ و مهم بنده است در این چند سال، ما این ابیات رو باید انقدر بخونیم که از حال ما رو بیرون کنه و به ملکه ذهن برسونه، یعنی این ابیات بشه ملکه ذهنمون، خلق و خوی ما رو عوض کنه. یعنی زمانی که دارم یه هم میخوام شروع کنم به غیبت، سری برگردم به یکی از ابیات مولانا: گر نکوری این که بودی دان ز خیش، خیش را بدگو مگو کس را تو بیش. وقتی شروع میکنم میگم فلانی دشمن منه، سری میگم کین عدو و آن حسود و دشمن است، خود حسود و دشمن تو آن تن است. وقتی یه توقعی دارم از کسی و تبدیلش میکنم به رنجش، سری میگم عطار فرموده زخم آید بر منی آید همه، تا تو میرنجی منی داری هنوز. وقتی این رنجش رو میخوام تبدیل کنم به کینه، میگم مولانا فرموده گر تو به هر زخمی پر کینه شوی، پس کجا بیسیقل و آینه شوی. و این تأثیر بسیار زیادی در تغییر ما، پیشرفت ما و خلق و خوی ما داره. چون قبلا ملکه ذهن من غیبت های من بود، سیر کردم در گذشته، نگران و ترس آینده، ولی الان در لحظه کل خلق و خوی منو این ابیات مولانا عوض کرده. حالا ابیات زیاده که همش حسه و ملکه ذهن، بیشتر از این وقت دوستانو نمیگیرم. و با این ملکه ذهن شدن تغییر زیادی در زندگی من به وجود اومده و اولیشم همسرم. من هیچ وقت به همسرم که یادم خشمگینی بود و هیچ وقت اینو به هیچ کس و حتی در برنامه هم نمیگفتم، چون میگم شاید اون دوست نداره که بدونه من در موردش صحبت کنم، ولی هم این دفعه ازش اجازه گرفتم اینو بگم. فوق العاده آدم خشمگین و به هم ریخته بود به خاطر حالا مسائلی که در زندگیشون به پیش اومده بود. اینقدر که دیگه جای غیبت رو تو خونه ما ابیات مولانا گرفته، شکرگزاری، تسلیم در مورد همین ملکه ذهنم فقط تو خونم صحبت میشه. الان مدت هاست این آدم خشمگین که شاید مثنویارم میخواست پرت کنه، گنج حضور رو خاموش کنه، خودش میزنه گنج حضور نگاه میکنه و اینقدر آروم شده. همون خواهر برادری که به من میگفتن خدا پدرتو بیاموزه چجوری با این آدم زندگی میکنی، که یه بارم خوندم براتون در یکی از تلفنام استاد شیخ قرقانی رو حکایتشو که خیلی به من کمک کرده بود، میگفتن خدا پدر مادرتو بیاموزه چطور با این آدم زندگی میکنی، الان به این میگن چجوری اینقدر تونستی توی این مدت تغییر کنی. این اون ملکه ذهن بودنه. وقتی من ابیات مولانا ملکه ذهنمه، اینقدر تو منزلم دیگه ملکه ذهنمه دیگه، همون که در ذهنتی به زبونت میاد، همون که به زبونت میاد زندگی تو، اطرافیان تو تغییر میده. نیاز به نصیحت، نیاز به این که بخوام به کسی بگم بیا بشین گنج حضور نگاه کن نیست. من تغییر کنم، دنیای درون و بیرونم هم تغییر میکنه. و یه موضوع دیگه ای بگم از دو قطبی بودن من ذهنی. یکی از دوستان با هم تماس گرفت گوشت یا من رفتم پیش دکتر و به من گفته شما دو قطبی و باید دارو بخوری. و من دم به این موضوع باز نشستم، یه مقدار از ابیات مولانا رو خوندم و رسیدم به این ابیات بسیار زیباش: ساعتی گرگی در آید در بشر، ساعتی یوسف رخی همچون قمر. گفتم مولانا اینجا داره دو قطبی بودن من ذهنی رو میگه، شما دارو نخور. یعنی اینو به خودم هم که با همین ابیات دیگه خدا رو شکر هیچ مسکن و قرص خوابی نمیخوریم، با این ابیات متوجه شدم که خب ما با همین من ذهنی دو قطبیم، یعنی ساعتی گرگی در آید در بشر، ساعتی یوسف رخی همچون قمر. وقتی من ذهنی یه دستوری به من میده، من انجام میدم، اگر تو این راه قرار بگیرم، هوشیاری و آگاهی و خردم رو بیدار کنم، از خواب قفلت بیرون بیام، کمکم میکنه که من از این دو قطبی بودن من ذهنی بیرون بیام. خیلی خیلی ممنونم از شما آقای شبازی بابت برنامه های بسیار زیباتون. گر سر هموی من یابد زبان، شکش های برنامه شما، وجود شما، و در زمانی هستم که میتونم راحت راحت این برنامه ها رو در اختیار داشته باشم و نمیتونم بیارم به بیان. خیلی دوستتون دارم. اشتیاقم از تهران، خدا نگهدار.
خانم اشتیاق، شما میتونم بپرسم چند سال دارین؟
آقای شبازی بنده 47 سال دارم، از 37-8 سالگی هم دارم برنامه رو نگاه میکنم.
47 سال زیاد نیست، فکر میگردم زیاد ممکنه داشته. خب حالا همین 47 سالگی
آقای شبازی باور کنیم به خدا قسم، وقتی
خیلی خوبه
میگه چند سال داریم، میگم 47-8 سال دارم، احساس میکنم با تمام وجودم دارم بهش دروغ میگم، فکر میکنم 7-8 سال دارم به این دروغ میگم، میگم 47-8 سال دارم. آه. چون تو تمام این 47-8 سال زندگی من الان دارم زندگی میکنم، اون احساس 7-8 سالگیم الان در وجودمه. یعنی اون انرژی، اون کودک درون، اون حس و حال خوب، اون لطیف شدن احساساتم، یعنی تمام اون دوران 7-8 سالگی رو الان دارم زندگی میکنم. وقتی میخوام به یکی سنم رو بگم، فکر میکنم دارم بهش دروغ میگم.
آفرین آفرین،
خیلی سرم دارم.
قربان شما. من میخواستم ببینم شما هیچ، حالا اسمشو نمیذاریم توصیه، پیشنهادی چیزی به همسن سالهای خودتون دارین؟
آقای شهبازی، در برنامه گنج حضور با ابیات مولانا یه راههایی باز شده در زندگی من، از تغییرات خودم، همسرم، فرزندام. اصلا اینقدر خرد وارد زندگیم شده، اینقدر خیر و برکت وارد زندگیم شده که اصلا اینقدر طولانیه نمیتونم بگم. شاکر هر دم شکر ستاند، مولانا داره جذب میگه. بشینیم این برنامه رو نگاه کنین، نمیخوام بگم معامله نکنین، معامله نکنین که میخوام بشینم بگم که این برنامه رو نگاه میکنم که همسرم درست شه، این برنامه رو نگاه میکنم که خیر و برکت وارد زندگی میشه. نه، معامله نکنین، یه دوران کوتاه ذهن خاموش کنین، یه دفتر خودکار بردارین رایگان، بشینین در سرمای زمستون در منزل، در گرمای تابستون در منزل خودتون یه دفتر خودکار بردارین، یه مدت گنج حضور نگاه کنین، ببینین چی آیلتون میشه. ما که آقای شهبازی برنامه گنج حضور از شما چیزی نمیخواد. یه دفتر خودکار بردارین، یه مدت خیلی نه، همین 3 ماه 4 ماه فقط بنویسین، فکر نکنین، به گذشته و آینده نرین. خب ببینین در همون لحظه چه شادی وجودتون رو برمیداره. اصلا من نه در گذشتم رنجش و کینای گذشته رو ندارم، نه در آینده سیر میکنم، نگرانی و ترس آینده هم در وجودم نیست. خب در این لحظه چی شامل حال من میشه؟ همون شاکر هر لحظه شکر ستانه، اون آرامش، اون شادی درونی واقعا شامل حالمون میشه. فقط یه دفتر خودکار بردارین، هزینه‌ش یه دفتر خودکار، بشینیم پای گرمی برنامه گنج حضور.
آفرین.
اینم بگم آقای شهبازی که وقتی من همسرم چنین خلق و خویی داشت، ایشون وقتی عصبانی میشد همه میگفتن تو چطور اینو تحمل میکنی، ولی خدا شده من فقط اون لحظه برمیگشتم به درونم، میگفتم که حتما خطایی سرزده است که چمنزار رضا آشفته است، حتما از من بدان که خطایی رفته است که چمنزار رضا آشفته است. این هم مولانا باز در دفتر 4 میفرماید حتما از من خطایی سرزده که من الان سزاوار این حالم. به هیچ وجه شکلی معلومتش نمی کردم، حتی وقتی باش صحبت می کردم، فضا گوشایی می کردم، بچه ها می گفتم مامان چطور می چونی جوان قدالا بیار باشی، بی درد باشی، دیشب اینقدر فریاد زد فلان. من می گفتم شاید این دیشب این کار انجام داد که من همانیدگیم با آبرو رو شناسایی کنم. نباید با آبرو همانیده باشم. و اینو من شروع کردم به شناسایی، شروع نمی کردم به ملامت، به این که چرا تو این کارو کردی. و این بود که باعث فکر می کنم تغییر و پیشرفت همسرم هم شد.
ممنونم، پس با اتون خداحافظی کنم. عالی عالی،
خدا نگهدار، زنده باشین، خدا نگهدار.
بله، تو این شکل اگر شما با چالشی در خانواده روبرو شدید و اقرار کردین خیلی سریع به همسرتون، فرق نمیکنه همسرتون حالا خانم یا آقاست، من کردم و نگفتی تو کردی، این معادله رو عوض میکنه. حالا بعضی ها میگن که حالا همسر من بد اخلاقه، عصبانی، داد میزنه. خب وقتی اشکالات پیش میاد یکی از همسرا میگه تو کردی، این یواش یواش جمع میشه و پس از یه مدتی هی تو کردی تو کردی تو کردی، من اشکال خودمو نمیبینم، اون شخص ممکنه چیزی نگه ولی میدونی که تو یه کار اشتباهی رو میکنی و میاندازی گردن طرف مقابل و اینو حفظ شدی و امیدی به درست شدن رابطه وجود نداره. به محض اینکه حواس ما میاد رو خودمون، یعنی چرخه سازندگی، و اقرار میکنیم من این اشتباه کردم، اون موقع همسرمون واقعا خوشش میاد، رفتارش عوض میشه. ولو اینکه کینه هم داره، کینهش یواش یواش از بین میره، میفهمه که شما رو خودتون کار میکنید، دارین سهم خودتون رو با قانون جبران میذارین که رابطه درست بشه، خانواده درست بشه، دارین سعیتون رو میکنید. چرا آقایون اخلاقشون عوض میشه وقتی میبینن خانمشون عوض شده گنج حضور گوش میکنن؟ نمونه هاش رو شما میبینید دیگه، برای اینکه میبینن خانمشون عوض شده. یواش یواش زیر بار میره که این اشتباه من کردم، تو نکردی. دیگه خانمشون نمیگه ارزه نداشتی منو خوشبخت کنی، دیگه نمیگه، انتظارات نامعقول نداره، حرف آقای صادق رو شنیده، میفهمه مفتی ضرورت خودشه، میگه آقا این ضرورت نداره من این گردم من گیرانو بخرم، شوهرم رو زیر فشار بذارم، هر روز ملامت کنم چرا خونه بزرگتر نمیریم، هر روز خودم مقایسه کنم با دیگران، بگم خب اون فلان جواهر رو خریده منم باید بخرم، اینا اصلا ضرورت نداره، نه چیزهای سطحی هم. اون موقع این شوهر عوض میشه، یا این چیز خوبی داره گوش میکنه، بذار منم گوش کنم. بله بفرمایید. الو بفرمایید.
بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
من سروش هستم، از آبادان تماس میگیرم. تقریبا دقیقا میشه یک ساله که من دارم برنامه شما رو میبینم و من از طریق تماسهای تلفنی با برنامه شما آشنا شدم. من سالهای زیادی دنبال معنویت گشتم، مسیرهای مختلفی هم انتخاب کردم تو زندگیم، دنبال دینهای مختلفی رفتم ولی هیچ موقع اقرار نشدم. تا یه جای کار خستم شده بود، از خدا خواستم که یه راهی جلوم بذاره که منو اقرار کنه، راهمو بتونم پیدا کنم. و یه روزی که داشتم شبکه‌های تلویزیون رو بالا پایی می‌کردم، شما رو دیدم، گفتم چقدر حرفاش به این نیازهای من نزدیکه، چقدر اون چیزایی که من برای شناخت خودم تو ادیان دنبالش گشتم ولی نصف نیمه هر جا یه تیکه ازش می‌دیدم و همش یه جا اینجا هست.
آفرین.
و فکر میکنم برنامه 971 یا 2 بوده، سال گذشته مرداد ما شروع کردم و زندگی منو زیر رو کرد.
آفرین.
جوری زندگی من عوض شد که من به سمت تنهایی حرکت کردم ولی خوشحالی من هی بیشتر و بیشتر شد، حالم بهتر شد، چشمم به یه سری رفتارهای کارهایی که سالیان دراز میکردم فکر میکردم کار نیکه، کار خوبه، دست اینو بگیر دست اونو بگیر به این اون کمک کن، آخرش هم مثلا خیلی هاشون دشمنم میشدن یا سرزنشم میکردن یا اینکه جمع میکردن مثل اینکه کینه داشته باشن یا هر چیزی، و من میدیدم رفاقت هم از دست میره و همیشه واسه سوال بود که چرا من این همه محبت میکنم، چرا همه خوبی میکنم، دست ایمونو میگیرم یادشون میدم، پس چرا این آخرشون دشمنم میشن بعد من تنها میمونم؟ تا متوجه شدم خب من یه سری الگوها دارم، یه سری شهوت ها دارم، مثلا مثل تعلیم دادن و انگار این تعلیم دادن تو جامعه ما هم خیلی عمومیت داره، یه جوری که وقتی که به بقیه نگاه کردم، به خودم هم نگاه کردم، دیدم این رفتار چقدر عامیانه است بین همه، ولی هیچ که متوجه نیست که این یه رفتار نادرسته، این باعث میشه یه گره‌های بزرگ تو زندگی آدم درست بشه، ارتباطاتش به هم بخوره، دشمنهای علکی برای خودش درست کنه، دوستاش دشمنش میشن، رفیقاش دشمنش میشن، حتی خانوادش. من اولین چیزی که روش کار کردم همین شهوت تعلیم بود، یعنی گفتم که از این به بعد تلاش کنم که دیگه به کسی چیزی یاد ندم، من خودم اگه بلد بودم یه چیزی خب زندگی خودم درست میشد.
آفرین.
و وقتی که این کارو شروع کردم بلافاصله زندگی خب منو مورد آزمون قرار داد، یعنی زود میاد یه سری آدم جلوی عیان میذاره، میاد مشکلاتشونو میگه و من به خاطر اون گذشته معنوی که داشتم خب نمیگم منیت پربار بودن ندارم، ولی خب پر هستم از این قضیه تو خودشناسی، پی میذاش جلوی رای من و من متوجه شدم که زندگی میخواد این الگو رو درون من حذف کنه و اونجا بود که شروع کردم و دوران حتی لغزش هم کردم خیلی زیاد، آسیبش رو میخورم دوباره سر پا میشدم و این یک سال اخیر مثل یه درختی که شاخه‌های خشکش رو هرس کنن، هم از خودم هرس شد، هم یه سری آدمایی که حتی فکرشو نمی‌کردم از من جدا شدم، ولی بعدش فهمیدم زندگی به من خیلی محبت و لطف کرده و می‌خواسته اینجوری هم من مورد آزمون بشم، هم یاد بگیرم و همین که بعدش متوجه شدم این آقا ما هم ارتعاش و هم درکانس من نبودم تو زندگی، یعنی که آگاهیم که اومد بالاتر متوجه شدم که خب مولانا یه سری چیزایی میگه و من دیدم آدمای اطراف من چقدر پر از الگوهای درد هستن و وقتی که از طریق مثلا مورد بعدی که متوجه شدم قرین، یعنی این قرین کاری با زندگی آدم میکنه که آدم تو سکوت تو خاموشی مثل همون موشی که به انبار گندم میزنه که جناب مولانا میفرمان، میبینم من چرا همش پر میشم و خالی میشم و یکی از بزرگترین چیزهایی که من مدیونشون هستم اینه که متوجه شدم بله چیزی وجود داره به اسم قرین و این قرین یکی از فکر میکنم تو جامعه ما حتی بزرگترین چیزی میتونه باشه که یه نفر تخلیه بشه انرژیش، شادیش، خوشحالیش. خلاصه من خیلی چیزها رو یاد گرفتم، خیلی چیزهای زیادی، الانم یه هویی از بیرون اومدم، اصلا من آبادان زندگی میکنم اینجا خب خیلی هوا گرمه، گفتم تلویزیون روشن کردم دیدم ای برنامه شما تلفنی دارم پیام میذارم صحبت میکنن، گفتم بذار بگیرم، تا حالا نتونستم بگیرم، من تا حالا اصلا هیچ جا صحبت نکردم، الانم فی‌البداهه هر چیزی که خداوند تو کف دلم گذاشت دارم میگم، و این که فکر کنم یاد آن رفت ازتون تشکر کنم، من تو زندگیم هیچ کیو معلم یا استادم خطاب نکردم هیچ وقت تو زندگی، من همیشه تو زندگیم یه استاد داشتم اونم خداوند بوده، همیشه یه برگی از درخت افتاده، چیزی اطرافم تکون خورده، نوشته رو دیوار، من هیچ وقت معلم نداشتم، هیچ وقت معلمم خود خدا بوده، سرش میکنم مثلا بعد واقعا اوسکریم میگم تو اوستای منی، وقتی بهش میگم اوستای منی، وقتی یه مشکلی پیش میاد در دیوار انگار گاهی وقتا با من حرف میزن، یه چیزی تکون میخوره، یه صدایی میاد میگه این وجود داره، این چیز وجود داره درونه، و من میشینم وقتی شما مثلا میگین باید زحمت بکشین، فهمیدم باید اگه خودم رو دوست دارم به جایی که بدونم دنبال کار بقیه یه کاغذ و قلم بردارم بگم آره بابا این الگو وجود داره، اگه حتی وجود نداره بیام از همون ترازو استفاده کنم، از همون ترازوی که مولانا میگه چه اشکال داره من ترازو رو سمت خدا سنگین تر کنم، بگم حق با خداست، حتما درون من یه چیزی وجود داره، و از وقتی که با این مدل فکر جلو اومدم و ترازو رو گذاشتم تو زندگیم، هر موقع یه چیزی پیش اومد مثلا تو ذهنم گفتم که نکن این الگو رو داری، من گفتم نه نداریم، گفتم نه بذار ترازو سمت خدا باشه. و نشستم بعد یه مدت دیدم دوباره خداوند با یه سری نشانه ها قشنگ بهم نشون میده که من چه دردهایی درونم نهفته که بیرون میزنه. و تو زندگیم بعد از خداوند که استاد بزرگ منه، من تنها استادی رو که تو زندگیم تونستم خطاب کنم شما هستی، به عنوان معلمم، به عنوان مربیم، به عنوان بزرگترم، به عنوان پیرم. این نه باب تعریف باشه، به عنوان اینه که اگه شاگردی و معلمی باشه دقیقا همین شکلیه، معلم صحبت میکنه و شاگرد یاد میگیره و بزرگتر میشه و بزرگتر میشه و شاگرد هر جای کار حتی اگه فکر میکنه معلمش داره اشتباه میگه، فکر میکنه، باید ایمان داشته باشه به اون معلمش، باید ایمان داشته باشه به اون استادش، بگه نه اون حتما درست میگه و من نمیفهمم و من نمیدونم، صبر کنم، یه مقدار صبر کنم، اگه ایشون معلم منه و تا اینجا درست گفته پس اینه. وقتی که شروع میکنم مینویسمش، بعد از یه مدت میبینم از محیط دوباره با من انگار صحبت میشه و من میگم نه واقعا درون من باز این وجود داره. از شما واقعا سپاسگزارم.
خواهش میکنم،
ایشالله که خدا بهتون سلامتی ببخشه.
من
ابیات زیاد حفظ نیستم، آخرین بیتی که از شما یاد گرفتم اینه که بر هر چی که میلرزی میدان که همان ارزی. اینو الان گذاشتم یکی از پرلوهای زندگیم و دیدم چی چیزی میشنوم یا تو ذهنم میاد که یه هوری میلرزه دلم، میدونم همین خودشه، همین خودشه که قراره تو آینده برای من چا بشه، برای من درد سر بشه، برای من درد بشه. آقای شعبازی باورتون نمیشه، من 38 سال سن دارم، از موقعی که شروع کردم برنامه شما من صبح باشگاه بدنسازی میرفتم، عصر ساعت 6 عصر میرفتم بدمینتون تمرین میکردم، رشته سنگینی هم هست، ما بین این دوتا تایم برنامه شما از بدمینتون که برمیگشتم باز برنامه شما و یک سر این برنامه رو من یک سال روزی بینه 12 تا 16 ساعت گوش کردم، یعنی از 8 ساعت یا 6 ساعت که میخوام بیدار میشم روشن میشه و صدای شما وجود داره و گاهی وقتا میگم همین که داری کارات انجام میدی یه کلمه از زبون آقای شهبازی میاد بیرون و یه دفعه یه نقطه میزنه، بذار این صدا باشه، بذار این صدا کنار باشه. من تو این سن از صبح که فعالیت میکنم روزی 6 ساعت 7 ساعت میخوام تا شب و کار میکنم، من جوری فعالیت میکنم که بعد از اون که میرم با کم سن و سالای خودم تمرین میکنم به من میگن تو یه چیزی میزنی اینقدر فعالی، ساعت و نیم یه سره با این سن و سال، اونا از نفس میفتن، اونا کم میارن، من هنوز میگم میتونم مسابقه بدم، میتونم بدم، و فهمیدم این انرژی فقط مال انرژی بدنم نیست، مال روحمه، مال دلمه. آفه. که درونم اینجوری اینقدر بقیه هم حتی فهمیدنش که میگن تو یه چیزی میزنی، آره من یه چیزی میزنم، ولی اون نور خدایه که به من میزنه و اینجوری من مثل یه بچه‌ای که پرشوقم، پرشورم، انقدر میجنبم و واقعا از شما سپاسگزارم. میدونم الان در نزدیک 10 دقیقه از من دارم صحبت میکنم.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، خیلی مفید بود، ممنونم. خب اگر کاری نداریم با تون خداحافظی کنم. عالی عالی عالی، آفرین.
نه جز سلامتی شما، بازم ازتون تشکر میکنم، براتون دعا میکنم، ایشالله که همیشه صحیح و سالم باشین و این برنامه برقرار باشه
ایشالله.
و تماس های تلفنی واقعا بعضیاش جذب میکنه مخاطبا، یعنی که این پیغام های دوستان مخصوصا اونایی که سواد زیادی ندارن خیلی زیبا جذب میکنن، یعنی انقدر برای من اونایی که سواد کم دارن انقدر برای من ارزشمند و محترمن، انقدر بزرگن که میگم نگاه کن اینجاست که نشون میده یه نفر خدا وقتی که تو درونش میتابه هیچ چیزی توی دنیا نداره که از دید عینک دنیا ارزشمند باشه، ولی اونی که با چشم دل نگاه میکنه میفهمه چقدر ارزشمندن این آدمایی که سواد ندارن یا از روستا هستن یا هر جای دیگه. خیلی خوشحالم که صداتون رو شنیدم. خیلی دوست دارم شما یه عمره من نصیحت کنین، ولی چون میدونم شما اهل نصیحت کردن نیستین، ولی ای کاش که یه نصیحت از شما بشنوم به عنوان یه آدمی که 38 سالمه، ولی خب هر جوری که خودتون سلام
میدونم. والا اجازه بدین یه نصیحت نکنم. شما خیلی صحبت های عالی کردین، همینقدر کافیه مردم گوش بدن. واقعا اون کاری که شما کردید برن دنبالش، این بر هر چی که میلرزی میدان که همان ارزی، میتونه مثل همون بیت های صادق واقعا خیلی چیزها رو برای ما روشن کنه. وقتی میلرزیم باید ببینیم این چیه منو میلرزونه. آیا من به قول مولانا در برنامه 1035 یه بیت برای لرزش، بیت‌های برای لرزش خوندیم، آیا من میلرزم که تماسم با خداوند یا زندگی قطع بشه؟ میلرزم که ایمانم بره؟ میلرزم که یه دفعه خدای نکرده زیر نفوذ من ذهنی قرار بگیرم؟ یا نه یه چیزی ذهن من نشون میده، مثلا یه مقدار پول یا مقام یا یه شخص خاصیه، وقتی یه آدم میاد دلم میلرزه. ذهن منو میلرزونه یا نیروی ایزدی؟ این سوال بکنم. اگه دیدم ذهن من منو میلرزونه، همون موقع نگاه کنم به قول شما، اینا رو از شما یاد گرفتیم که این چیه، این پیغام زندگی است. لرزش ما از ترس پیغام خداوند، میگه تو برای تو به من نمی لرزی، برای من نمی لرزی، برای این می لرزی. پس اگر گرفتار شدی و درد پیش اومد، تقصیر خودته. میشه همین فرمولی که ما اینجا نشون میدیم، نه روی صفحه هست، شما فضاگشایی مداوم یعنی برای خداوند می لرزی، فضابندی و انقباض یعنی هر چیزی ذهن نشون میده شما منقبض میشین، میترسین. خب بس اون چیزی ذهنتون نشون میده شما رو میلرزونه. این لرزش به درد نمیخوره، این لرزش شما رو داره میبره به سوی جهنم، به سوی ذهن همانیده، به سوی ترس و مغرور بودن و ناموس و پندار کمال و اینجور چیزا. ممنونم از شما، عالی بود.
من فقط یه جمله بگم.
بله بله بفرمایید.
که شاید بعد این خیلی دوستان بخوره، این که من یه چیزی گذاشتم تلایه زندگیم از موقعی که برنامه شما رو دیدم بعد از چندین ماه، این که پاسبونی دلتونو بدین.
آفرین.
شبان روز پاسبونی دلتونه، صبح که بیدار میشین حتی تو خواب این من ذهنی فعاله، داره یه چیزی میریزه تو دلتون. صبح که بیدار میشین اگه حالتون خوب نیست، ببینید این ذهن داشته تو خواب یه کارایی میکرده. من پاسبونی دل، یعنی از صبح که بیدار میشم میگم سروش پاسبونی دلتو بده. هر چیزی که ذهن نشونت میده، هر چیزی که دور و برت میبینی، نه قضاوت کن نه هیچ چیزی، پاسبونی دل. پول زیاد میگم میخواد بیاد، پاسبونی دلتو بده. یه خانومی میخواد بیاد، پاسبونی دلتو بده. ترس از چیزی از همه خواهش میکنم ان‌شاءالله که همه بتونن پاسبونی دلشونو بدن، ولی این پاسبونی دل خیلی هم ساده و هم خیلی سخته. ایشالله که همه بتونن پاسبونی دلشونو بدن. ممنونم از شما.
خواهش میکنم پاسبانی دل همون بیتاره بخونی، غلام پاسبانانم بلدین شما چی یارم پاسبان هستی، غلام باغبانانم چی یارم باغبان هستی، یعنی خداوند باغبانه. غلام پاسبانانم چی یارم پاسبان هستی. البته من فقط این دوتا رو خوندم، اینا خلاصه دو بیت بود. با اتون خداحافظی میکنم.
دست خدا به همراه، موفق باشی. خدا خیلی خوشحال شدم. خدا
حافظ. بله. بارها خدمتتون عرض کردم این شور و شوق زندگی که در ابتدای زندگی ما داریم میتونه بعد از 60 سالگی هم پیش بیاد. بعد از 60 سالگی که انسان رو پا به سن میذاره، اگر شما مولانا بخونید، بیت‌های این برنامه رو تکرار کنید برای خودتون، اولا ذهنتون ورزش میکنه، این ذهن باید ورزش کنه، این چهار بعد ما باید ورزش کنه. شما میتونید مثل ایشون ورزش کنید، ورزش جسمی بکنید، ورزش ذهنی بکنید با مولانا، از طرف دیگه شور و شوق زندگی پیدا کنید. با خوندن شعرهای مولانا تمام الگوهای مخرب که زندگی شما رو خراب میکنن شناخته میشن و شناسایی مساوی آزادیه. در اون سن فوراً میاندازین شما. ممکنه در جوانی یکی نیندازه، ولی در سن بعد از 60 سالگی به محض اینکه شما الگوی مخرب و شناسایی میکنید، هر کسی این استعداد داره فوراً بندازه، چون میدونه تجربه داره خودش که این زندگیشو خراب کرده. بله، دائما هم با شعرهای مولانا ورزش هیجانی میکنید، یعنی مثلا خشمتون رو کم میکنید، به جاش عشق رو میذارین، لطافت رو میذارین، ترس رو کم میکنید، استراب رو کم میکنید. یه دفعه شعرهایی میکنید که به شما میگه باز رو از قابر و از ماجرا، قابر یعنی گذشته، از قابر از گذشته و ماجرای شلوخ فلوغی این ذهن بره. یه دفعه میبینین که شما از گذشته داری میرهین، از تمام کینه ها و نمیدونم رنجش ها و اون چیزهایی که ذخیره کردید، که از توقعات بیهوده از دیگران جمع کردید، این هم رها میکنید. پس ورزش هیجانی میکنید. یه دفعه روز به روز میبینید که جاندارتر میشید. یا آدم 80 ساله میتونه از نظر جسمی نمیتونه، ولی از نظر نشاط و شور زندگی و امید و همه این چیزها مال خداونده. هرچی بیشتر به زنده تر میشین اینا رو پیدا میکنین، چون شور زندگی در 80 سالگی واقعا معتبره. برای اینکه اگه یکی بمیره هم اونور به هر حال ما چی نمیمیریم واقعا، این شور زندگی همیشه با ما هست. پس بنابراین شاید با مولانا بهترین دوران زندگی بعد از 60 سالگی بشه. شاید یه مقدار نگرانی پول و اینا هم از بین رفته، بالاخره یه خونه ای داریم، بازنشسته شدین، بشینید این کارو بکنید انشالله.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
بله فرزانه خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنونم عادی.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
استاد با اجازتون چند تا از نکات برنامه 1035 آماده کردم به اشتراک میذارم. مقصود از توجه کردن به ابیات جناب مولانا تبدیل شدن همه ما انسان هاست. او نیست ها را داده است هستی، بوقلب ها را بخشد روایی. از دل شماره 31-34. زمانی که ما از وجود خودمان آگاهی نداشتیم، شروع کردیم به ابیات جناب مولانا توجه کردیم. زندگی با یک ارتعاش عشقی هستی ما را به ما نشان داد و همینطور به ما نشان دادند که در حالت تقلبی من ذهنی گیر افتاده ایم. سکه تقلبی ارزشی ندارد، اما ارزش خود را زمانی که او به ما هستی داد شناسایی کردیم. کار عشق تبدیل کردن سکه تقلبی به سکه ارزشمند است. اصل مقصود تبدیل شدن است و می شود گفت همه ی انسان ها می توانند تبدیل شوند. در اینجا می شود به این اشاره کرد که در هر کجا که می رویم، می نشینیم و حرف می زنیم، این ارتعاش عشقی تبدیل شدن با ما همراه است. و حالا اگر شروع به بدگویی و یا بدخواهی کنیم، جزء خواهان این مسیر نیستیم، چرا که هر شخص خاصیت خداگونگی جهت تبدیل را در خود دارد و همه ما همین یک زندگی هستیم. همه می توانند تغییر کنند، در واقع باید تغییر کنیم و می توانیم هم تغییر کنیم. در کنار این اصل و دیگر چیزهایی که اینجا می شود و دیگر چیزهایی که ایجاد می شود مثل صلح و آشتی، رهایی از درد و یا افکار خوب، اینها فرع تبدیل هستند. اما در راه مبتلا به امتحانات زندگی می شویم. امتحان می شویم که فضاگوشایی را بیاموزیم و همانیدگی ها را شناسایی کنیم و از مرکزمان خارج کنیم. امتحان نشده این که خداوند ما را تنبیه کرده است و با ما دشمنی دارد. جناب مولانا دارند که جبنبی چون جمع گردیز اشتباه، پس توان زد بر تو سکه پادشاه. دفتر چهارم شماره 3290. همه چیزهایی که با ذهن ما میشنویم آنها را در سطح ذهن خوب یاد بگیریم که باید چه کار کنیم، اینکه شناسایی کدام همانیدگی را انجام بدهیم و همانیدگی چه کار میکند، چه چیزی باید از مرکزمان شسته شود. در حد ذهن و دانستن و فهرست اینها را به خوبی یاد بگیریم و اما اینکه در زمان اتفاق بدون قضاوت و توجه کردن به ذهن بگذاریم اتفاق بیفتد و آگاهی را به کتاب اعمال کنیم و آن رنجش مربوطه را ببینیم. عمل ما به خواندن کتاب می شود کاری که ما باید انجام بدهیم. باز کن برنامه را گردن متاب، این سخن والله اعلم به ثواب. دفتر چهارم بیت 1571. اشکال ما را می گویند که گردن تابیدن است و درون من را ریز به ریز می بینیم. اقرار می کنیم درد داریم اما عمل نمی کنیم، می فهمیم اما عمل نمی کنیم. اما آگاه باشیم اکنون که فهمیده ایم و کمی حال من خوب شده است، اینجا جای توقف و رها کردن نیست. در این متحدانه کار می کنیم، کمی طرز فکر جدید می گیریم و می رویم. اما در اینجا من ذهنی دوباره باز می گردد. این صبح کاذب بود که ما دیده ایم که در اینجا لغزیدیم و رها کردیم. صبح کاذب را ز صادق باشناس، رنگ می را باز دان از رنگ کار. دفتر دوم بیت 755. مدت ها در این فرایند تبدیل شدن کار می کنیم، جهد می کنیم اما نتیجه نمی بینیم. اما نتیجه نمی بینیم، مزدی نگرفته ایم و تنها رنج بر ما مانده است. اما این عمل قطعا نتیجه دارد و اگر نتیجه نمی بینیم باید به خود ما مراجعه کنیم و پیوسته کار کنیم و کاری کنیم که مزد بگیریم. جهد کن تا مزد و طاعت در رسد، بر مطیعان آن جهان آیت حسد. دفتر سوم بیت 45-89. خیره میا خیره مرو جانب بازار جهان، زن که در این بیع و شرا این ندهی آن نبری. عدد شماره 24-55. استاد خیلی ممنونم.
خیلی زیبا، آفرین. پس با اتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، من یلدا هستم از تهران خدمت.
بله بله یلدا خانم، خوبین؟
خدا شد عالی، هم شما خوب هستین؟
من هم خیلی خوب. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازتون. من ذهنی سختگیر است. سختگیری جایی خودش را نشان میدهد که ما با شخصی، مالی، باوری یا نقشی همانیده هستیم. کسی که به دیگران سخت میگیرد حتما با خودش هم سختگیر است. کسی که با نقش مادری هم هویت است انتظار دارد بچه‌هایش مطابق میل او رفتار کنند. کنترل می‌کند. اگر مطابق رفت قهر می‌کند یا رفتارهای هیجانی می‌کند. کسی که با زندگی به شیوه خاصی همانیده است مدام به خودش و دیگران فشار می‌آورد که آنطوری زندگی کنند. سختگیری یعنی من به عنوان یک توهم بالا آمدم. خودم را خیلی جدی گرفتم. این فکری که از من ذهنی آمده را خیلی جدی گرفتم. پندار کمال دارم. برای این چیزی که میگویم ناموس دارم. فکر میکنم من میدانم و دیگران نمیدانند. فکر میکنم دیگران باید مطابق میل من رفتار کنند. سختگیری و تعصب خامی است. تا جنینی کار خوناشامی است. دفتر سوم بیت 1297. سختگیری، جدی شدن، تعصب همه از خامی می آید. جنین در شکم مادر خون می خورد. کسی که من ذهنی دارد و سختگیر است هم درد می کشد. کسی که سختگیر است مدام خودش و دیگران را ملامت می کند. رفتارش به درد منتهی می شود. هم خودش را اذیت می کند هم دیگران را اذیت می کند. به شدت کنترل می کند. برای اینکه یک نظم پیش ساخته ذهنی دارد که آن را وحی منظر می داند، اصلا خبری از سن و طرب ندارد. راحت نمی بخشد. روان از کنار آدم ها و وضعیت ها رد نمی شود.
گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی تب سخت می‌گردد جهان بر مردمان سخت گوش. غزل 286 حافظ. آسان بگیر، فضا را باز کن، روان باش، چون طبع جهان خوی جهان این است که اگر مقاومت کنی و سخت بگیری جهان هم سخت می‌گیرد. ما از طریق قرین بر اطرافیانمان اثر می‌گذاریم. وقتی سختگیر هستیم به صورت ناظر جنس اطرافیان ما را تعیین می کنیم. آنها را از جنس من ذهنی می کنیم. بنابراین آنها هم با ما خوب رفتار نمی کنند. سختگیری یعنی ما با اتفاق این لحظه کار داریم. مقاومت داریم. انسان سختگیر از خودش قضاوت دارد. یک نظم من درآورده دارد و بر اساس آن عمل می کند. این فرد کاری با نظم و قضاوت زندگی در این لحظه ندارد. اصلا زندگی را نمی بیند. کافر است. این باید و آن باید از شکل خفی زاید. آزاد بود بنده این وسوسه چون سوسن. غزل 1783. تمام باید و نباید های ذهنی که ما در تمام جنبه های زندگی من داریم مخالف سن است. مخالف این است که خدا در این لحظه در کار جدیدی است. همه شرک پنهان است. ما داریم روی خدا را می پوشانیم. به خدا میگوییم این لحظه نیازی به خرد تو ندارم. بنده حقیقی از این وسوسه امتحان کردن خدا آزاد است. مثل سوسن میتواند صد جور حرف بزند و در صفت حرف زدن بر زندگی پیشی بگیرد، اما ساکت است. کسی که سخت میگیرد کاری با حالت ده و حیرت ده ندارد. حالت ده و حیرت ده، ای مقده بی حالت، لیلی کن و مجنون کن، ای سانه بی آلت. مولانا میگوید این لحظه زندگی باید وضعیت را درست کند، باید حالت بدهد و حیرت هم بدهد که ما ندانیم چگونه حالت میدهد. زندگی مبدع بی حالت و صانع بی آلت است. اگر واقعا این را باور داریم، از کجا میدانیم باید چجوری کار کنیم؟ از کجا میدانیم الان وضعیت ما خوب است یا بد است؟ چرا این همه با ذهنمان به خودمان سخت میگیریم؟ مولانا میگوید بگذار فضای گشوده شده به تو بگوید این لحظه و هر لحظه باید چه کار کنی. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بری جز که به سر هیچ مگو. غزل 22-19. بیت قبلی هم به وسیله غزل 326 بود. زندگی میگوید من این لحظه به تو میگویم چه کار کن و تو فقط سر تکان بده و عمل کن. خوب و بد نکن، نگو میتوانم، نگو نمیتوانم، نگو اگر این کار را بکنم این مزایا و معایب را دارد. کسی که سختگیر است با این ندا کاری ندارد، این ندا را نمیشنود، حتی این ندا را هم زیر سوال میبرد. در نتیجه با نظم زندگی هماهنگ نمیشود. صلوات بر تو آرم که فزوده باز قربت، که به قرب کل گردد همه جزها مقرب. غزل 301. انسان سختگیر نه به خدا زنده می شود و نه حتی زندگی مادی خوبی دارد. بیمار می شود، روابطش خراب می شود. چون تنها حالت سازندگی ما این است فضا را باز کنیم، مرکزمان عدم شود و تمام جنبه های زندگی ما با نظم کل اداره شود. برای همین خدا می گوید هر کاری می خواهی بکن، فقط فضا را نبند و ارتباطت را با من قطع نکن. به گوش دل پنهانی بگفت رحمت کل، که هر چه خواهی میکن ولی زمان مسه کل. غزل 1358. مرسی آقای شهبازی از وقتی که
خیلی خیلی زیبا، خیلی خیلی زیبا. یه ویدیو بکنید اون شعرهای امتحان خدا رو هم بخونید لطفا. شما فکر کنم حفظی نیست.
بله،
چه رسد مربنده را. بله،
کی رسد مر بنده را که با خدا آزمایش پیش آرد ز ابتلا. بنده را کی زهره باشد کس فضول، امتحان حق کند ای گیج گول. آن خدا را میرسد کو امتحان، پیش آرد هر دمی با بندگان. تا به ما را نماید آشکار، که چه داریم از عقیده در فرار. آدم گفت حق را که تو را امتحان کردم در این جرم و خطا، تا ببینم قایت حلمت شها. احکه را باشد مجال این که را، عقل تو از بس که آمد خیر سر، هست قدرت از گناه تو بتر.
آفرین آفرین، اون یکی هم بخونید عجه حفظین همونی که کنم میخواستین اونو بخونید خروب شد آره 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 آفرین خروب
چون آمدد
آره آره آره
وقت بعد آن که آمد و گردن زدد چون این وسواس دیدی زود زود با خدا گرد و درا اندر سجود سجدگه را تر کن از اشک روان که خدا تو و رهانم زینگمان آن زمان که امتحان مطلوب شد مسجد دین تو پرخروب شد
به به آفرین یه بار دیگه بخونید این چهار بیت و یه اندکی هم توضیح بدیم بی زحمت
وسوسه ی این امتحان چون آمدند بخت بد دان کامد و گردن زدند این لحظه خدا اتفاق رو به وجود میاره فقط واسه اینه که جنس مرکز ما رو به ما نشون بده ببینیم که با چه دردی داریم با چه چیزی همانیده هستیم چرا مقاومت رو قضاوت کردیم اما تقریبا برای من که خیلی وقت اتفاق میگه این تقریبا همیشه تمرکزم میره رو دیگران مثلا میگم که چرا خدا این اتفاق به وجود آورد یا چرا آدم ها این کار رو کردن میگه اون لحظه که داره وسوسه این امتحان میاد که یک کسی دیگر رو امتحان بکنی بگی تقصیر یکی دیگر و خودت نبینی دقیقا همون نقطه لغزشه میگه وسوسه این امتحان که چون یه بخت بدیه که اومده گردنت رو میزنه بدون که پیام اتفاق رو بگیری میفتی توی ذهن سطح هوشیاری میاد پایین برای همین وسوسه این امتحان که چون آمده بخت بدان کامد و گردن زده چون این وسواس دیدی زود زود با خدا گرد و در آینده سجود یعنی سریع فضا رو باز کن بیا پایین از اون ذهن که من خوبم بقیه بدن من اشتباه نمی کنم دیگران اشتباه کردن و میگه که سجدگه را تر کن از اشک روان که خدا یعنی سجدگه را تر کن از اشک روان یعنی منتهای تواضع یعنی اون مخالف اون من ذهنیه که بهونه میاره بحث آغاز میکنه نمیدونم تقصیر دیگران میندازه میگه که سریع فضا رو باز کن بیا پایین افتاده بشو و از خدا بخواه که تو رو از این وسوسه نجات بده برای اینکه وگرنه مسجد دین تو این مرکز تو پرخروب میشه یعنی تو به صورت من ذهنی میای بالا و دیگه بعد از اون هر حرفی بزنی هر کاری بکنی فقط تخریبه
بله بله تمام شد چیز دیگه نمیخوایم بگین
نه
خیلی زیبا خیلی زیبا همین صحبت های شما با این فرمول تخریب هم میخونه همونی که گفتین اولش توضیح دادین که شما امتحان میکنیم یا خدا را یا یکی دیگر رو تو در واقع ما داریم میگیم تو کردی همین که کسی چالشی اتفاق میفته میگه تو کردی پاش لغزیده دیگه پاش لغزیده ولی خودشو میتونه نجات بده اگه بگه خودم کردم اگه بگه تو کردی من بهتر از تو خودت عوض کن پاش لغزیده افتاده تو باطلاق ذهن دیگه هرچی بگه دیگه خرابکاری لطف کنید اون چهار بیتو یه بار دیگه بخونید که مردم شاید بشنون با این شکل ارتباطشو ببینند بله بفرمایید
وسوسه این امتحان چون آمدد بخت بد دان کامد و گردن زدد
آها وسوسه این امتحان ببخشید نگه دارین وسوسه این امتحان چون آمدد اگر این بخت بد موقعی است که شما پاتون میلغزه میفتین همین که میگین تو کردی به جای اینکه خودم کردم همان که حواسم میره به شما به جای اینکه رو خودم باشه بخت بد اومده با گردن من زده دیگه گردن من زده یعنی سر من برده عقل من برده دیگه عقل خدا رو ندارم عقل همه من ذهنی دارم که خروبه وسوسه یه بار دیگه بخونید خانم
وسوسه این امتحان چون آمدد بخت بد دان کامد و گردن زدد
بخت بد دان آمد و گردن زدد بخت بد دیگه نمیتونی درست کنی گردن رفت بر بقیهش هم بخونید
چون این وسواس دیدی زود زود با خدا گرد و درا اندر سجود
چون میگه همچون وسواسی واسه اگر همچون وسواسی در خودت دیدی همچون علاقه دیدی یه دفعه پات لغزید زود زود یعنی اصلا مهلت نده، فضا رو باز کن با خدا گرد و در اندر سجود و شروع کن به التماس کردن که من برگشتم پام لغزیده بود ببخشید. مثل آدم، آدم گفت چی؟ گفت آدم شما بخونید خانم. آدم چی گفت؟
گفت آدم که ظلمنا نفسنا اوز فعل حق نب...
اوز فعل
حق ظلمنا نفسنا اوز فعل حق نبود غافل شما.
گفت شیطان که شیطان چی گفت؟
به ما اقوی تنی کرد فعل خود نهان دیو دنی.
آره، فعل خود نهان دیو دنی. ما میگیم تو کردی، من بهترم، تو خود عوض کن، فعل خودمون رو عوض پنهان میکنیم، دیو پست میشیم. بله، حالا برو بقیه رو بخون، اون دو بیت رو خونده بودین لطفا.
سجده گه را تر کن از عشق روان، که خدا تو رهانم زینگمان.
یعنی هیچ کس نمیدونه شما رو رها کنه، فقط باید فضا رو باز کنی، از این باطلا خود زندگی خداوند در بیاره. یعنی شروع کن به گریه کردن، التماس کردن، تواضع بیش از تواضع هم که درست نیست بگیم، حالا تواضع بگیم، فروتنی، بابا اشتباه کردم دیگه نمی کنم. گفت آدم که ظلم نا نفس نا، خدایا من به خودم ظلم کردم، تو نکردی من کردم، من از فعل خودم غافل بودم، الان فهمیدم که یه ماده رو گذاشتم مرکزم. اینا رو شروع کن به گفتن. شما باید ابیات رو یاد بگیرین، ابیات رو تکرار کنین، یاد بگیرین، اینا با هم ارتباط دارن. بله، بیت آخر رو بفرمایید.
آن زمان که امتحان مطلوب شد، مسجد دین تو پر خروب شد.
اگر شما ادامه بدین به امتحان کردن خداوند یا دیگران و با کبر و غرور بالا آمدن، بدونین که این مسجد دین تو، اونجایی که عبادت میکنی که در مرکز خودته، پر از خرابکاری میشه، پر از نقطه چینایی میشه که همه خروب هستن، خراب کننده زندگی هستن. بله، میدونم که احتمالا شما اون شعرم افسین که میگه از پدر آموز روشن جبین، ربنا گفت و ظلمنا پیش از این، اونا هم افسین.
بله،
بفرمایید بخونید. ارتباط داره با اینا.
پدر آمون ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلمنا پیش از این، نه بهانه کرد و نه تزویر ساخت، نه لوای مکر و حیلت برفراخت. باز آن ابلیس بحث آغاز کرد، که بودم من سرخو کردیم زد، رنگ رنگ تو سباقم تویی، اصل جرم و آفت و داغم تویی، هین بخوان رب به ما اقوی تنی، تا نگردی جبری و کش کم تنی، بر درخت جب تا کی برجهی، اختیار خیش یک سو نهی.
اختیار خیش را
اختیار.
بله بله، همچون آن ابلیس و ذریات
او با خدا در جنگ و اندر گفت.
بله، همچون ابلیس و ذریات او، ابلیس و ذریات او، ما هستیم که من ذهنی داریم، ابلیس و فرزندانش، ابلیس چی؟ ابلیس فرزندانش، هر چی من ذهنی داره فرزند ابلیسه. همچون ابلیس و ذریات او با خدا در جنگ و اندر گفتگو. الان هر کسی من ذهنی داره، من ذهنیش حرف میزنه با خدا در جنگ و اندر گفتگو، و یعنی فضا رو باز میکرد، خداوند در سریعو فکر میکرد و عمل میکرد. هر کسی بحث میکنه، هر کسی میگه این چیه اون چی، چرا اینطوری شد، امتحان خدا میکنه، خرابه زندگی خودش، خراب میکنه، آخر سر گردن اینو میاندازه یا خداوند. اینم کار ابلیسه. اون بیتا دوباره لطفا بخونید که من سرخ رو بودم زرد کردی.
باز آن ابلیس بحث آغاز کرد، که بودم من سوفو کردیم.
همینجا نگه دارین، ابلیس، ابلیس به خداوند میگه. جالبه والله این اشتباه، یعنی تو من خلق کردی، از اون ور من سالم بودم دیگه، از پیش تو اومدم، شیطان میگه از پیش او اومده، ولی در این دنیا منو تو مریض کردی. باز آن ابلیس بحث آغاز کرد، چه که بودم من سرخ رو کردیم زرد، من سالم بودم تو من مریض کردی. خداوند موقعی پیشش بودی تو رو سالم نگه داشته، وارد این جهان شدی شما رو مریض کرد، نکنه خودت مریض کردی. نمیدونی این ابلیسیت انسان خراب کنه، خودش مریض کنه، بدنش از بین ببره، گردن خداوند بندازه. باز آن ابلیس بحث آغاز کرد که بودم من سرخ رو کردیم زرد. بیت بعدی خانم.
رنگ رنگ تو سباقم توی، اصل جرم و آفت و داغم توی.
بله، یعنی این رنگ هایی که من دارم، علاقه من به پولم، حرص دارم، شهوت آدم ها را دارم، شهوت ملک دارم، همه از توست. رنگ رنگ توست، تو منو رنگ کردی، این رنگ ها را تو زدی و ریشه تمام آفت هایی که به من رسیده، گناهانی که دارم، دردهایی که دارم، همین تو هستی ای خدا. این درسته؟ همچون ابلیس و ذریات او با خدا در جنگ و اندر گفتگو. ما هم که فرزند ابلیس هستیم همین را میگیم. هر کسی از این حرف ها میزنه که ایشون به زیبایی توضیح دادند، فرزند ابلیسه، فرزند آدم نیست. چرا آدم گفته؟ گفت آدم که ظلمنا نفسنا اوز فعل حق نبود خافل شما. در این شعرم بود، از پدر آموز، از پدر آموز، از حضرت آدم به آموز. ای روشن جبین، یعنی پیشانیت نورانی. همه ما پیشانیمون نورانیه، همه ما اگه فضا رو باز کنیم مثل یه چراغ قوه اینجا نصب کردن، همه چی رو میتونیم ببینیم. چون فضا باز نمی کنیم نمیتونیم ببینیم. از پدر آموز ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلمنا پیش از این. او برگشت به خداوند گفت بابا من خودم کردم. رو تو این فرمول سازندگی هست، خودم کردم، از هیچی از بهتر نیستم، خدای از تو هم بهتر نیستم. ابلیس به خداوند میگه من از تو بهترم. ما هم همینو میگیم. و یعنی چرا اینقدر شکایت میکنید؟ چرا اینقدر حرف میزنید؟ چرا میگی من اینو میخوام اونو میخوام؟ چرا میگی تو کردی این بلاها رو سر ما آوردی؟ تو چرا ما رو بدبخت کردی ای خدا؟ ابلیس هم همینا رو میگه دیگه. میگه تو کردی، من بهترم. و ابلیس حتی به خداوند میگه باید خودت تغییر بدی. من خودم رو تغییر نمیدم. ما هم درست همینو میگیم. این امتحان خداوند. همه شعرها را امروز خوندند برای شما. آفرین بر شما. در ضمن شما نشون میدین که اون کسایی که پیشرفت کردن بی خودی پیشرفت نکردن. من به ایشون هر شعری بگم میخونه. چرا؟ برای اینکه تمرین کرده. من میدونم. شما هم تمرین کنید، این ابیات رو تکرار کنید، شما هم مجهز میشین به ابیات مولانا. خواهید دید که این ابیات در درون شما به هم وصل میشن، درون شما رو روشن میکنن، شما رو سختگیر نمیشین دیگه. امیرالمومنین راجع به سختگیری بود، سختگیری و تعصب خامی است، دیگه خام نمیشین. برای اینکه ابتدا طرز فکراتون رو در جنبه های مختلف زندگی درست میکنید، مسئله درست نمیکنید، مانع درست نمیکنید، دشمن درست نمیکنید، توقع ندارین که برنجید، درد جدید درست نمی کنید. خب خیلی ممنون، عالی بود. شما ویدیو کنید این پیغامتون رو، لطفا ویدیو کنید. ممنونم، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
اینم یه دانشجوی خوب مولانا. بله بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت. آیده هستم.
بله آیده خانم، خوبی شما؟
ممنونم استاد. بزرگتون نعمت حق را به جان و عقل ده، نه به طبع پر زهیر پر گره. دفتر پنجم، بیت شماره 1092. فضای اعصاب پر از درد و پر از گره های ذهنی. ما می دانیم که در این فضا با چه چیزهایی همانیده هستیم و چه چیزهایی برای ما جدی و مهم است و مشیاری ما در چه تصاویر ذهنی به تله افتاده است. در این فضا هر فکری حتما مربوط به یکی از همانیدگی هاست. هر کدام از این فکرهای همانیده گرهی هستند که دهانشان را باز کردند و میگویند به من غذا بده. چون این گره ها برای زنده ماندن نیاز به انرژی زنده ما دارند. با جدی گرفتن و توجه به این گره ها انرژی زنده زندگی را با آنها می دهیم تا زنده بمانند. می دمندن در گره آن ساهرات الغیاث المستغاث از ولدمارت. دفتر پنجم بیت 1043. دیدن چرخه تخریب و چرخه سازندگی سوالی را در من ایجاد کرد که الان کدام چرخه در حال کار کردن در من است؟ چرخه سازندگی همواره ارتعاش سازندگی، سامان بخشی، خردبازی و شور نشاط را از خودش مرتعش می کند. اگر می خواهم بدانم که الان چرخه سازندگی در من کار می کند یا چرخه تخریب، فقط کافی است یک سوال از خودم بپرسم و آن سوال هم این است: آیا این فکری که الان دارم سازندگی دارد؟ خود کرده شمر آن را که خیزد از آن سودا، اندر پی صد چون آن صد دام دگر باشد. دیوان شمس، غزل شماره 630. این فکری که الان دارم چه سازندگی دارد؟ چه خیزد از آن سودا؟ چه چیزی از این سودایی که در سر من نقش می‌بندد ایجاد می‌شود؟ سازندگی یا تخریب؟ پس هر فکری که را که دیدم بپرسم چه خیزد از آن سودا؟ این فکر می‌خواهد من را به کدام سمت ببرد؟ آیا این فکر سازندگی دارد؟ اگر در جواب این سوال گفتم نه، نه تنها سازندگی ندارد، بلکه در پی این فکر و صد فکر مثل آن صد دام دیگر است، دیگران ادامه نمی دهم و آب زندگی را به پای این خار نمی ریزم. نعمت حق را به طبع پرزهیر پرگره نمی دهم. خود کرده شمر آن را که خیزد از آن سودا، اندر پی صد چون آن صد دام دیگر باشد. دوست من، تو از جنس خدا هستی، پس ذاتاً قوه تشخیص و شناسایی داری و خردمندی. پس همین الان اگر از خودت بپرسی که آیا این فکر سازنده است یا خراب کننده، به راحتی می توانی تشخیص بدهی و متوجه بشی که کدام چرخه در حال کار کردن در تو است. تو در سطح ذهن هم سازندگی را می شناسی و هم تخریب را. جناب مولانا می فرماید فکری که سازنده باشد راه را باز می کند و این راه هم حتما باید به تبدیل ختم شود. یعنی فکری که سازنده باشد ما را در ذهن نگه نمی دارد، بلکه باعث می شود از ذهن بیرون بپریم. اما برعکسش فکرهایی که خراب کننده هستند راهی را باز نمی کنند و نمی گذارند اصلاً از ذهن بیرون بپریم، چون مدام به فکرهای دیگر متصل می شوند. همین فکرها می شوید. فکر آن باشد که بگشاید رهی، راه آن باشد که پیش آید شهی، شاه آن باشد که از خود شه بود، نه به مخزنها و لشکر شه شود. دفتر دوم بیت 3207. مثلا کردی و تو عوض بشو می آید، بپرسم چه خیزد از آن سودا؟ آیا سازندگی دارد؟ می بینم سازندگی که ندارد هیچ. تازه باعث می شود در جبر فضای اعصاب بیفتم و نتوانم زندگیم را درست کنم. هین بخوان ربی به ما اقوی تنی، تا نگردی جبری و کشکم تنی. بر درخت جبر تا کی برجهی، اختیار خیش را یک سو نهی. دفتر چهارم بیت 1393. پس نعمت حق را به جان و عقل ده، نه به طبع پرزهیر پرگره. الان فکر من برترم آمد، چه خیزد از آن سودا؟ چه سازندگی می خواهد در من ایجاد کند؟ آیا شکوفا می شوم؟ می بینم هیچ سازندگی و شکوفایی ندارد و باعث می شود به جس کاهش پیدا کنم و به فضای قیاس بیفتم. پس نعمت حق را به جان و عقل ده،
نه به طبع پر زهیره پر گره. الان فکری آمد که هیجان منفی دارد و میخواهد فکرهای دیگر را در من ایجاد کند. چه خیزر از آن صدا؟ آیا سازندگی دارد؟ میبینم همین فکر باعث میشود تونتون فکر کنم و با همین تونتون فکر کردن یک دیو بسازم که حتی خودم هم از آن بترسم. پس نعمت حق را به جان و عقل به، نه به طبع پرزهیر پرگره. دو چرخی سازندگی و تخریب مانند کارخانه هایی هستند که برای فعالیتشان نیاز به نیرو دارند. چرخه سازندگی باغ می سازد و چرخه تخریب خارستان را می سازد. اما اگر نیروی نداشته باشند هیچ کدام نمی توانند چیزی بسازند. اگر هم این نیروی زنده زندگی را خرج چرخه تخریب نکنیم نمی تواند خاری بسازد، نمی تواند تخریبی انجام بدهد. همین که ما از طریق فکرهای همالیده نبینیم و آنها را جدی نگیریم، نیروی به کارخانه انصاب نمی دهیم، پس از کار می افتد و این نیرو خود به خود صرف کار کردن کارخانه سازندگی در ما می شود. آب با این را حلال آن را حرام، فرق را آخر ببینی و سلام. عدل که بد آب به اشیا را، ظلم که بد آب دادن خارا. عدل وضع نعمتی در موزش، نه به هر ویخی که باشد آب کش. ظلم که بد وضع در ناموزعی، که نباشد جز بلا را منبعی. نعمت حق را به جان و عقل ده، نه به طبع پرزهیر پرگره. دفتر پنجم بیت 1088. خیلی ممنونم استاد.
آیده خانم خیلی خوب، خیلی خیلی خوب، آفرین. مادرتون هم هست؟ نه، صدا خوب بود. من صحبت میکنم پارازیت میاد، من دیگه صحبت نمی کنم. یه ویدیو درست کنیم بزنم. بله ممنونم، عالی عالی.
سلام
سلام، خوبین شما؟ بفرمایید.
بله با اجازتون. زمانی که در کنار دیگران یا عزیزان خود قرار میگیریم که در چالش یا درد یا غمی قرار گرفتن، بودن ما در چرخه سازندگی یا فضای لاانصاف، یعنی ساکن بودن در این لحظه ابدی و ازلی، تمرکز کامل روی خودمان، مسلط بودن و تسلیم و فضاگشایی و از همه مهمتر جدی نگرفتن با مهم ندانستن وقایع و اتفاقات، در حال رساندن بهترین خدمت به آنها هستیم. آن هم خدمتی که همراه با خوبی نیکو و پسندیده است. در گذر از فضل و از جلی و فن کار خدمت دارد و خورده هستم. دفتر ششم دیت 2500. و برعکس زمانی که در صفحه تخریب یا فضای انصاف ذهن و قیاس هستیم، به خاطر اینکه همه چیز را به هم مربوط می‌دانیم و می‌خواهیم از طریق بکارگیری عقل جزئی و ناقص من ذهنی به آنها کمک کنیم، درسته که در این توهم هستیم که در حال کمک کردن به آنهاییم، در حال یا در حال خدمت به آنها هستیم، برعکس در حال انجام تلاش و جهدی بی‌توقف هستیم. جهد و تلاشی با خلق بد و ناپسند، با فضایی بسته و منضبط. جهد بیتوفی خود را کس را مباد در جهان و الله اعلم به صداد. جهد فرعونی چو بیتوفی بود، حس امیدوخ آن تقدیر بود. دفتر سوم بیت 839. چرا که زندگی از ما خواسته که همیشه در فضای لاانصاب، یعنی در خودش، در تغییر سازندگی در حال جهد و تلاش باشیم در جهت آبادانی و سازندگی خودمان و دیگران، نه بیرون از او، یعنی در فضای انصاف و چرخه تخریب، در چرخه تخریب به جهت تخریب و ویرانی خودمان و دیگران. شاهدو سینا به گفتان شهریار، شاهدو انا نگفته بیقرار. دفتر ششم بیت 2857. ممنونم استاد.
خیلی خیلی زیاد. این جاهد و فینا به گفتن شهریار اینو میشه معنی کنید؟ جاهد و اندا نگفتید. این واقعا معنیش اینه که من با شما خداحافظی کنم.
بله.
با تون خداحافظی کنم.
خدا
برای جاهد و فینا یعنی داخل این فضای گشوده شده گفتم فعالیت کنید. داخل من. نه خارج از من. آیه قرآن هست. بله. وقتی میگه بیقرار جاهد و فینا به گفتن شهریار یعنی شهریار خداوند. جاهد و انا نگفت. یعنی نگفت در خارج از من. خارج از من همین ذهن. پس معلوم میشه خارج از خداوند همین ذهن که ما در اینجا فعالیت میکنیم. ای بیقرار هم خیلی با مسماست که در اونجا بیقرار میشیم. درسته. بفرمایید.
الو سلام استاد. وقتتون بخیر.
بله سلام خواهش میکنم. بفرمایید.
پروین هستم از استان مرکزی.
بله بله پروین خانم خواهش میکنم. بفرمایید.
نکاتی بود از برنامه 1035 افراد اگه اجازه بدیم.
بله بله خواهش میکنم.
انسان جان زندگی است و باید مثل ماه از این فضای گشوده شده طلوع کند. تو آن چیزی که با اندیشه درست میکنی یا به وسیله اندیشه میشناسی نیستی. من ذهنی یک تصویر ذهنی و توهمی است که وانمود میکند خود ماست و ما هم فکر میکنیم خود ماست. این تصویر ذهنی یک خاصیت هایی دارد که اصلا قابل مقایسه با خاصیت اصل و خداییت ما ندارد. هر خاصیتی که زندگی دارد انسان هم دارد. زندگی نامیراست. انسان در جسم میراست ولی در اصل نامیراست. اصل ما بی نیاز است. خداوند صمد است. ما هم بی نیاز هستیم ولی من ذهنی هزار نیاز روانشناختی دارد و همیشه نیازمند است. هوا و حرص خاصیت خواستن من ذهنی و زیاد کردن آن است. شهوت یعنی نیروی جاذبه این چیزها که ما را به سوی خودش می کشد. وقتی مرکز ما یعنی زندگی از طریق ما فکر می کند و تیر می اندازد. پیشه و حرفه اصلی من ذهنی خستن و نیش زدن یعنی زخمی کردن اجسام پاک است. یعنی جانهای پاکی که از آن برمی آید. فکر کردن بر حسب همانیدگی ها علت تضاد یعنی بیماری را بیشتر می کند و ما می خواهیم با فکر کردن این بیماری من ذهنی را درمان کنیم. حیرت یعنی من ذهنی در کار و زندگی دخالت نکند. در کار زندگی دخالت نکند و زبانش بند بیاید. حیرت حالتی است که فضا باز می شود و زندگی با غذا و خنفکان کار می کند و چیزها را تغییر می دهد. وقتی به صورت هوشیاری ناظر به ذهن ما نگاه می کنیم زندگی به تله افتاده از همانیدگی ها پس گرفته می شود و این مثل آبی به سوی زندگی و مرکز ما جاری می شود و مرکز ما بست پیدا می کند. فکر کردن در ذهن فضابندی و انقباض و دردافزایی. حیرت یعنی انگوش به دهان ماندن که ذهن توی آن مانده و ساکت است. تون تون فکر کردن هوشیاری را پایین می آورد. مثل انسان مستی که نمی فهمد اطرافش چه خبر است. فکرهای پی در پی من ذهنی بسته می سازد. بین هر فکر یک خلع وجود دارد. وقتی ما ذهن را آرام می کنیم فاصله بین فکرها به وجود می آید و آن خلع یا روزن که از جنس آرامش از خودش را به ما نشان می دهد. در من ذهنی ما خدا را دور من ذهنی می گردانیم. در حالت فضاگشایی من ما دور این فضای گشوده می گردد. ما از جهان ارزش فرض می‌کنیم، به دنبال دیده شدن هستیم، با مقام بالاتر، ثروت بیشتر، طلا و ماشین گران قیمت و گرفتن تایید و توجه از مردم می‌خواهیم بیماری من ذهنی را درمان کنیم، در حالی که دیده شدن بیماری را شدیدتر می‌کند. فضای انصاب اساس نزاع در خانواده‌ها و اختلافات و جدایی. من از تو بهترم، تو کردی، تو باید طبق میل من ذهنی من عوض شوی. اصل و ریشه من ذهنی از رنج و غصه هاست و عاشق بی نتیجگی و کار بی مزد است. بیماری من ذهنی مصری است و از یک نفر به نفر دیگر منتقل می شود. من ذهنی با هر که جفت شود دردش را به او منتقل می کند. چاربود ما منزل روح ماست و روح ما بران سوار شده. اگر خراب شود روح ما آزرده می شود. ما در من ذهنی می خواهیم دیگران را عوض کنیم تا خراب شوند مثل ما. می گوییم تو چرا این گونه خراب می کنی؟ باید مثل من خراب کنی. تأیید و توجه مردم در راه معنوی می تواند ما را متوقف کند. اگر ما در این راه تعهد نداشته باشیم مزد کار را نمی گیریم. باید جهد و کوشش من را بیشتر کنیم تا مزد طاعت در رسد. مزد کار ما دیدار یار است. چیزهایی که دنیا به ما می بخشد فایده ای ندارد. چون وقتی می میریم ثروت های دنیایی دیگر به درد ما نمی خورد. کسانی که در ذهن ماندن و تقلید می کنند با زور به سوی خدا برمی گردند. کسانی که فضا رو باز کرده و از جنس صفا و نابی شدن با میل به سوی خدا برمی گردن. ما هر لحظه توسط زندگی امتحان می شویم. عاشق واقعی کسی است که لرزان است، مبادا اتصالش از زندگی قطع شود. هر لحظه می لرزد که مبادا در امتحان رفوزه شود و آن جایگاه شرف یعنی یکی شدن با خداوند را از دست بدهد. ما سلیمان هستیم. وقتی نیروی زندگی کج می‌وزد یعنی کارها ما درست در نمی‌آید و روشنایی کم شده به این دلیل است که شهوت یک همانیدگی در مرکز ماست و فوراً با ترازوی درونمان سنجیده می‌شود و آینه نتیجه فکر و عملمان را نشان می‌دهد. زندگی می‌گوید اگر از ترازو کم کنی و به سوی تاریکی و انقباض بروی من هم روشنایی را کم می‌کنم. قلم زندگی هر لحظه زندگی ما را می نویسد. اگر فضا را باز کنیم سزاوارتر و لایقتر می شویم. اگر فضا را ببندیم سزاواری پایین می آید. هر لحظه درون ما در بیرون منعکس می شود. اگر در بیرون بدی و زشتی می بینیم و کارهای ما رو به راه نیست باید کتاب را یعنی مرکز ما را درست کنیم. اگر فضا را مرتب باز کنیم مرکز ما زندگی است و زندگی مختار مطلق می شود. و ما معذور مطلق و قلم زندگی خوشبختی می نویسد. یکی از اشتباهات متداول ما در من ذهنی ناله و شکایت است. دیدن بر حسب همانیدگی ها سحر شدن است و جادوی ما بر حسب همانیدگی ها پیش نمی رود. فضاگشایی هم جادوگری زندگی است و کار ما را مستحکم و ضعف می کند. در این جهان اگر مرکز ما عدم باشد کار ما پیش می رود. اگر مرکز ما جس باشد کجبین می شویم و مورد لعنت خداوند هستیم. هر کاری که به ضرر مردم انجام دهیم به ما برخواهد گشت و در اثر کجبینی ما این را نمی بینیم. رحمت خداوند به هیچ کار و خدمت ذهنی که ما انجام دهیم بستگی ندارد. اگر ما در این لحظه فضا گشایی کنیم رحمت خداوند به ما می رسد. استاد
فکر کنم
5 دقیقه
تمام. بله ادامه بدین تمام بشه. خیلی خوبه پیغامتون. بله ممنونم.
در راه معنوی ما بدون پیر موفق نخواهیم شد. ما به یک پیر هدایت کننده مانند مولانا احتیاج داریم که به زندگی وصل است. پیر نردبان آسمان است و با فضاگشایی ما را پله پله تا ملاقات خدا میبرد. ما باز اصحاب خداوند هستیم اما در ذهن خوی موش را پیدا کرده ایم و بر همانیدگی ها می لرزیم. در من ذهنی اندیشه ها بر ما حکمرانی می کنند و ما با اندیشه ها تغییر می کنیم و وجود ما در اثر اندیشه ها کوچک و بزرگ می شود. بیماری من ذهنی آثار مخربی دارد و این خراب همه چیز ما را خراب می کند و ما نمی توانیم میوه ای از زندگی ما بچینیم. در من ذهنی عاقل کسی است که من ذهنی زیرکی دارد و توانسته همانیدگی ها را خوب جمع کند و مجنون کسی است که نسبت به عقل من ذهنی دیوانه است و عقل زندگی را دارد. در فضای گشوده شده ما اژدهایی هستیم و ذهن ما اژدها هستیم و ذهن ما باهوش است و منهای ذهنی دیگر نمیتوانند از ما سوء استفاده کنند. هنرهای ما در ذهن گردن ما را میبندد و این مناسب ما را سرنگون میکند. ما در من ذهنی می ترسیم که افسار زندگی من را دست خداوند بدهیم و می خواهیم با من ذهنی شاهد باشیم و همه چیز را کنترل کنیم. برای شاهد شدن زندگی باید غرض‌ها را بگذاریم چون این غرض‌ها یعنی دیدن بر حسب همانیدگی ها پرده دید چشم اصلی ما هستند. من ذهنی سکه تقلبی است که هیچ جا خریداری ندارد. هر چه که همانیدگی ها را کم می کنیم، زندگی ما را به سکه رایج‌تری تبدیل می کند. طلای تقلبی را به طلای عصر تبدیل می کند و به ما ارزش می دهد و این مستلزم بی دست و پایی ماست. ما باید در سطح ذهن و در درون از خودمان سوال کنیم که ما به چه می لرزیم؟ آیا از دست دادن همانیدگی ها ما را می لرزاند و یا از دست دادن وحدت و اتصال زندگی؟ جان عاشقان از کم شدن غذای روح لرزان می شود. ما برای مراقبت از هوشیاری حضور خود از آفات دهر چه می کنیم؟ برای مراقبت خیلی پرهیز ها لازم است. از قرین ها، از همانیدگی ها، از ایجاد دردهای تازه، از مانع سازی، مسئله سازی. حضور مانند ماغ است که بر سر ما نشسته و با یک صرف ممکن است بپرد. یعنی هر لحظه ممکن است با یک واکنش اتصال ما به زندگی قطع شود. پس باید هر لحظه لرزان باشیم و مراقب که ماغ حضور نپرد. در ذهن ما از فهم عجایب معنوی و کار تبدیل کودن هستیم. بنابراین اقرار یا انکار ما فرقی نمی کند. پس باید فضا رو باز کنیم و در کار زندگی دخالت نکنیم تا مددهای زندگی از پیش و پس بیاید. اتصال به خداوند کار سختی است، اما اگر اظهار عجز کنیم و دست از دخالت برداریم و حیران باشیم، همهش لطف و نیکی می شود. ما تا به حال هیچ میوه ای از فنها و هیده های من ذهنی ما نخورده ایم. فقط ضرر بوده. تا وقتی در ذهن با خبر هستیم، خداوند پرده را باز نمی کند. در این لحظه آفتاب زندگی طلوع کرده، یعنی این امکان برای انسان وجود دارد که از عقل زندگی استفاده کند. اما منهای ذهنی چشم و گوششان بسته است. کسی که در ذهن است و فقط مقاومت و انقباض را بلد است و جانش برای اتصال به زندگی لرزان نیست، نمیتواند از دستگل ابیات مولانا بهره ببرد. این شراب فقط نصیب بیخیشان است. خفته بیدار انسانی است که نسبت به ذهن و دنیا خفته، ولی فضا را باز کرده و جانش بیدار شده و الهام زندگی را میگیرد. هر کس که در هنرهای ذهنی کاملتر باشد، در معنا پستر است. ما از این چراگاه دنیا باید به سوی خانه برگردیم. در این بازگشت انسانی که کمتر همانیده شده و در ذهن از کمتر داشتن غمگین بوده، هنگام بازگشت بارش سبکتر است و با صورت خندان برمیگردد. با دانش و دست و پای من ذهنی نمی شود به حج، یعنی به فضای گشوده شده درون و دیدار خداوند رفت. دانشی باید که از آنور آمده باشد، مانند ابیات مولانا که ما را رهبری می کند. خیلی ممنون استاد از وقتی که
بهم دادید. خیلی خیلی خوب بود. ممنونم. عالی. خداحافظی می کنم باهاتون.
خدا خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهربازی. مرجانم از استرالیا تماس میگیرم.
بله، نباشید. مرجان خانم، خواهش میکنم. صبح شما بخیر.
خیلی ممنونم. مرسی. آقای شهربازی، با اجازهتون بقیه پیغاممو بخونم.
بله بله، بفرمایید.
خیلی ممنون. نقل قولهای پیامبر از زبان مولانا. پیغمبر می‌فرمایند که با تمرکز روی خود و به صفر رساندن توقعمان از همه چیز و همه کس، من تضمین می‌کنم که روی زندگی را خواهی دید و زندگی کفابالله را برایت رونمایی می‌کند. کفابالله یعنی خدا کافی است. کفابالله در واقع معنای توکل حقیقی به خداوند است. یعنی من به عنوان امتداد خدا یک هوشیاری یکتا هستم. این جنسیت علس بر من هیچ نیازی به کسی یا چیزی برای خوشبختی یا شادی یا احساس ارزشمندی ندارد، چون خودش برای خودش کافی است. چون این هوشیاری صمد و بی‌نیاز است و خودش عاشق خودش است. مقایسه بلد نیست و حسادتی ندارد، از کسی چیزی نمی‌خواهد. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه، چون نخواهی من کفیلم مر تو را، جنت المأوا و دیدار خدا. دفعه ششم از بیت 333. و هر که بر خدا توکل کند، خدا او را کافی است. سوره طلاق آیه 3. اگر مدام حواسم بر سوهای ذهنی یا دنیای بیرون باشد و توقع زندگی گرفتن از همسر، فرزند، شغل، پول، خصوصا از ذهن و فکرهای همانیدم و یا از اتفاقات زندگی داشته باشم، پس چطور میتوانم به خدا اجازه بدهم تا بهشت را در درون نشانم بدهد؟ بهشتی که در هیچ جایی جز همانجا سیراب نمیشوم و حس کافی بودن را تجربه نخواهم کرد. آیا خدا برای نگهداری بندهش کافی نیست؟ بگو خدا برای من بس است. آیات 36 و 38 از سوره زمر. این تمرکز روی خود و زندگی نخواستن از دنیای بیرون پرهیز مداوم می خواهد. چرا که این نفس تیرانداز مدام تیر می اندازد. ما را در کسری از ثانیه وادار می کند که در هر اتفاقی تمرکز را از روی خود برداریم و دیگران را مقصر بدانیم. بگوییم تو کردی. بگوییم تو باید این اخلاقت را عوض کنی. بگوییم تقصیر من نیست یا دست خودم نیست. حضرت محمد در حدیثی می گویند روزه یا همان پرهیز سپریست در برابر آتش جهنم. سلاح پرهیز از آوردن هماندگی ها به مرکز در مقابل این نفس تیرانداز اجباری است. پس آن سلاح را بگیریم و مبادا آن را بیفکنیم و رها کنیم. تو پیغمبر بگفت از صوم و جنه، پس بگیران را به پیش نفس تیرانداز، زنهار این سپر مفکن. غزل شماره 1850. از صوم و جنه یعنی روز سپریست. خداوند مدام در پی کشتن من ذهنی ماست تا ما را به خودش زنده کند، اما ما به دلیل سبب سازی و عدم پرهیز از چیزهای ذهنی دوباره من ذهنی را زنده می کنیم و به آن از غیب جان می بخشیم. حضرت محمد می فرماید دنیا ساعتی بیش نیست، یعنی دنیا در همین لحظه است. پس یک بار فضاگشایی جانانه و حیدروار و برنگشتن به ذهن می تواند ما را ابدی و جاودانه کند. پس دل هر لحظه مرگ و رجعتی است. مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. دفتر اول بیت 1142. در همین راستا خود پیغمبر میگویند که ای بشر، این امکان دارد که در همین دنیا و در این تن فیزیکی نسبت به من ذهنی بمیری و زندگی تازه را تجربه کنی. یعنی ای انسان، این قدرت شگفت انگیز الهی به تو ارزانی شده که پیش از آن که به تن بمیری مرده به ذهن و زنده به زندگی شوی. این امکان را داری که در حالی که روی این زمین راه می روی جانت در آسمان فضای عشق الهی پر کشیده باشد. آنگاه قلب تپندهی در تو برای رسالت اصیلش دست به کار می شود. رسالت زنده شدن، زنده ماندن و زنده کردن. آنگاه با وجود مبارک تبدیل شده در این جهان به منظور روشنایی و درخشش شمع بشریت حبس این تن را به جان می خری. مانند مولانا و تمام بزرگانمان یا هر انسانی که در این دنیا به تن زنده است و در کنار ما نفس می کشد اما روحش پر کشیده و دیگر کشش این دنیا بر مرکز او اثری ندارد. این بزرگوار از برای نجات یوسفان در چاه در این حبس دنیا مانده است. مصطفی زین گفت که ای اسرارجو، مرده را خواهی که بینی زنده تو. می رود چون زندگان بر خاکتن، مرده و جانش شده در آسمان. جانش را این دم به بالا مسکنیست، گر بمیرد روح او را نقل نیست. دفتر ششم بیت 742. نکته مهم این است که این امر با قرین شدن با یاران زنده به زندگی برای هر یک از ما امکان پذیر است. این یاران در امر ارشاد و راهنمایی روشن کننده راه هستند. پس حضرت رسول بی خود در حدیث نفرموده که یاران من مثل ستارگان هستند، یعنی به من نور می دهند. هادی راه هست یاران در قدوم، مصطفی زین گفت اصحابی نجوم. دفتر ششم بیت 2643. این یاران عشقی یک به یک آسمان تاریک درونم را روشن و نورانی کردند. مولانا با ابیاتش، آقای شهبازی با وجود نورکار و نگاه ناظر عشق بینش، یاران عشقی خردمندم با پیغام ها و ارتعاششان به عشق. آقای شهبازی با اجازتون بخش بعدیش رو هفته دیگه بخونم.
خیلی خوب، ممنونم. عالی عالی برجان خانم، روز خوبی داشته باشین.
خیلی ممنونم، قربون شما، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام
استاد. سلام، خواهش میکنم.
وقتتون بخیر. الناز هستم از آلمان، مطمئنتون
خانم الناز، خوبین شما؟
عالی هم استاد، به لطف شما ممنونم. با اجازتون یک پیغام میخونم.
بله بله بفرمید.
حکایت هندو که با یار خود جنگ میکرد بر کاری و خبر نداشت که او هم بدان مبتلاست. مولوی مثنوی دفتر دوم بیت 3027. چهار هندو در یکی مسجد شدن، بهر طاعت راکع و ساجد شدن. هر یکی بر نیتی تکبیر کرد، در نماز آمد به مسکینی و درد. این مثنوی حکایت ما انسان ها است که با فرمهای گوناگون به این دنیا آمده ایم، ولی در اصل یار هم هستیم، چون همه یک منظور داریم و آن هم کوچک شدن نسبت به من ذهنی و گسترده شدن به فضای یکتایی و بی فرمی است. ولی الان ما رو سیاه شده ایم، چون این منظور اصلی من را فراموش کرده و هر کدام من یک نیت مادی سطحی انتخاب کردیم. توجه ما از روی تمرکز بر فضای یکتایی پراکنده شده در فضای انساب، روی مقایسه من ذهنی خود و معنای ذهنی فضای دیگران متصور هستیم. ما دیگران رو از خود متفاوت تصور میکنیم و از آنها خیلی میکنیم، غافل از این که هم مورد در خود ما شدید ترش هست. ما تصور میکنیم که از روی دلسوزی و خیرخواهی است که از دیگران عیب میگیریم و قصد اصلاح آنها را داریم، در حالی که در حقیقت یک دانه خروب را رشد میدهیم که رابطه ها را ویران میکنند. موزن آمد زان یکی لفظی به جست، که ای معزن بانگ کردی وقت هست. با اتفاق این لحظه هرچه که هست بانگ ارجعی زندگی می آید که فضا را باز کن و به من زنده شو. ولی ما چون نیت اشتباهی کرده ایم، یعنی قصد من بزرگ کردن من ذهنی است نه نزدیک شدن به حقیقت وجودی من، حواسمان روی خودمان و شرط دلمان نیست. برای همین فوراً و به صورت شرطی شده میپریم به زنجیره قضاوت‌های ذهنی و منقض می‌شویم. یه اعتراض می‌کنیم. در این چند هفته اخیر هر بار که منقض می‌شدم این حالت رو در خودم می‌دیدم که فوراً یک لفظی از من می‌جست که زندگی را زیر سوال می‌بردم که ای معظم بانگ کردی وقت هست. دیدم که من برای فضاگشایی وقت قائل هستم و در واقع برای فضاگشایی هیچ وقتی قائل نیستم. من هیچ وقتی را برای فضاگشایی مناسب نمی دانم. گفت آن هندوی دیگر از نیاز، پی سخن گفتی و باطل شد نماز. ما همش حواسمان به این هست که آیا دیگران درست رفتار می کنن؟ دیگری درست عمل کرد؟ می خواهیم دیگران را درست کنیم. حواسمان را داده ایم به قضاوت دیگران. اصلا حواسمان نیست آیا من خودم درست هستم؟ الان شرح دل خودم رو می بینم. حواسم هست فضای درونم بسته نشود؟ در جهت گسترده شدن به فضا جهدی می کنم. آن سوم گفت آن دوم را، ای عمو چه زنی طعنه برو، خود را بگو. ما حتی اگر ظاهراً و مستقیماً کسی را قضاوت نکنیم، حداقل روی منبر تعلیم می رویم و شروع می کنیم به هبرسنی دیگران، که این هم ناشی از جدا دیدن دیگران از خود است، ناشی از جسم دیدن انسان ها است، قطع شدن از فضای یکتایی و بسته شدن فضای درونمان است. آن چهارم گفت حمدالله که من در نیفتادم به چه چون آن ستن. ما حتی اگر لفظی و فکری از دیگران و از زندگی ایراد نمیگیریم، اگر حتی قصد ارشاد و نصیحت دیگران را نداریم،
همین که خود را متفاوت حس کنیم، همین که فکر کنیم چون من مطالعه معنوی دارم وضعم از عموم مردم بهتر است، در فضای قیاس و انساب افتاده ایم. شیطانی شده ایم که میگوییم من بهترم. پس نماز هر چهارم شد تباه، عیب گویان بیشتر گم کرده راه. پس اتصال ما از اصلمان، از زندگی، عموماً به چهار صورت اعتراض کردن به فرم این لحظه، عیب گرفتن از دیگری، تعلیم دادن دیگری یا متمایز دیدن خود از دیگران قطع می شود. استاد ببخشید وقتم فکر میکنم دیگه
بله اگه بازم داریم بخونید تمام بشه. فکر نکنم زیاد داری نه؟
نه دیگه.
بله بفرمه.
ای خونک جانی که عیب خیش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. خوش به حال آن انسانی که تمام حواسش روی خودش است، تمام حواسش روی دیدن شرح دلش است، تمام حواسش به این است که هر اتفاقی می افتد فضای درونش را نبندد، تمام حواسش به این است که برابر اتفاقات فوراً دچار نشخوار فکری یا لفظی نشود. خوش به حال انسانی که هر اتفاقی می افتد می تواند حداقل در حد 3 نفس خاموشی را رعایت کند و هیچ قضاوتی نکند. خوش به حال انسانی که برابر انتقاد دیگران فوراً جبهه نمی گیرد و می تواند با فضاگشایی آن نقد را در خودش بررسی کند. خوش به حال انسانی که به محض اینکه ذهنش یک قضاوت از دیگران نشان می‌دهد، فوراً توبه می‌کند و قضاوتش را غیر جدی و صفر می‌کند. خوش به حال انسانی که قبل از قضاوت کردن برابر اتفاقات و دیگران فضا را باز می‌کند. زان که نیمه اوز عیبستان بوده است، ماندگر نیمش ز عیبستان بوده است. خوش به حال انسانی که هر چقدر هم دانش معنوی و جهد معنوی دارد، همیشه در هوشیاریش هست که صرفاً به اقتضای فرم داشتنش نصفش همیشه در غیبستان است. برای همین همیشه می لرزد که اتصالش با غیبستان قطع نشود. خوش به حال کسی که پندار کمال بر او غالب نمی شود و همیشه حزم و تقوا دارد و حواسش متمرکز روی خودش میماند و روی دیگران نمی لرزد. چون که بر سر من تو را 10 ریش هست، مرحمت بر خیش باید کارد بست. عیب کردن ریش را داروی اوست، چون شکسته گشت جای ارحم اوست. گر همان عیبت نبود ایمن مباش، او که آن عیب از تو گردد نیز فاش. لا تخافو از خدا نشنیده ای، پس چه خود را ایمن و خوش دیده ای. سالها ابلیس نیکونام زیست، گشت رسوا بین که او را نام چیست. در جهان معروف بود علیای او، گشت معروفی به عکس ایوای او. تانه ای ایمن تو معروفی مجو، روبشو از خوف پس بنمای رو. تا نروی از ریش تو ای خوب من، بردگر ساده زنخ تنه مزن. این نگر که مبتلا شد جان او، تا در افتاد است و او شد پند تو. تو نیفتادی که باشی پند او، زهر او نوشی تو خور قند او. ببخشید استاد طولانی شد.
خیلی زیبا، آفرین.
ممنونم، با اجازتون.
خواهش میکنم، خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
بله سلام به شهبازی، خوب هستیم؟ ریحانه هستم از استرالیا زنگ میزنم.
بله خانم ریحانه خوب. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
من صدام خوب میاد به شهبازی؟
بله بله خوبه. بله
مرسی ممنون. باشه ازتون یه پیغامی نوشتم با شما و دوستان به اشتراک میذارم.
بله بله بفرمایید.
اسم پیغامم هست دوستی با خود.
دوستی با خود؟ دوستی با چی؟ با خود.
با خود.
بله بله.
من 19 ساله بودم که به همراه خانواده به استرالیا مهاجرت کردم. اول خوشحال از این بودم که الان هر کاری دوست دارم و هر کاری که یک روزی برای انجام دادنشون محدودیت داشتم و میتونم انجام بدم. روز و شب مهمونی ها و دورهمی های مختلف. چند وقتی به همین منوال گذشت. دایره دوستانم روز به روز بیشتر میشد. تا جایی که اصلا خودم، خانوادم و اهدافم رو به کل فراموش کردم. خوشی ها فقط زمانهایی بود که با دوستانم دور همی داشتیم. غیر از اون زمانها فقط حس تنفر و شرم از خودم داشتم. چرا؟ چون می رود از سینه ها در سینه ها، از ره و پنهان صلاح و کینه ها. مثنوی دفتر دوم بیت 14-21. از در این بی قول و گفت و گوی او، خوب دوستد دل نهان از خوی او. مثنوی دفتر پنجم بیت 26-36. بله، وقتی سرگین به جانت بریزی نباید انتظار شیرینی داشته باشی. قرین شدن با آدم هایی که مسیر اون یکی نبود من رو تبدیل به انسانی ترسو، ناتوان و محتاج عشق از جنس مخالف کرده بود. من که زمانی خلاف سنگینم دوچرخه سواری و اسکیت توی کوچه با هم محلیان بود و اصلا توی رابطه با جنس مخالف و وقت تلف کردن میدونستم، در سن 19 سالگی وقتم در جمع های درخشید. در سن 19 سالگی وقتم رو در جمع‌های گذاشتم که 99% مکالمه های اونها سر این پسر اون پسر بود. فلان پسر برند بازه، فلان پسر فلان اینجا کار میکنه، فلان پسر یه فلان دانشگاه فلان رشته رو میخونه و و و. الان که بهشون فکر میکنم خندم میگیره، چون معیار هیچ کدوم از ماها برای انتخاب فلان بنده خداها این نبود که اون بنده خدا اصلا خودش کیه. خلاصه حتی هدفمون از همانیده شدن با اون اشخاص شدن با همانیدگی های اونها بود. از یه جای به بعد دغدغه من هم همین موضوعات شده بود. همین موضوعاتی که یک زمانی بهشون میخندیدم افسار منو دستشون گرفته بودن. از یک طرف با فکر کردن و رویا پردازی همانیدگی ها رو زیاد میکردم و از طرف دیگه درد بیشتر و بیشتر در من بالا میومد. صدای درونم میگفت خسته نشدی؟ آیا واقعا این اون چیزی بود که دنبالش بودی؟ واقعا الان خوشحالی؟ خلاصه روزی خودم رو دیدم که از شدت بیماری از دست دادن همین همانیدگی ها گوشه زانو بغل کردم و کارم گریه است. من تبدیل به آدمی شده بودم که حتی آب خوردنم با هم باید از یکی چک میکردم. چرا؟ چون اعتماد به نفس صفر. باور و ایمان داشتم به خودم صفر. من خودم رو به کل فراموش کرده بودم. چه برسه بخوام خودم رو دوست داشته باشم و به خودم احترام بذارم. آخه مگه میشه وقتی خودم رو باور ندارم، وقتی خودم رو دوست ندارم از دیگران انتظار داشته باشم؟ نفهمیدم چی شد، کی، کجا. تصمیم گرفتم از همه اینا دل بکنم. برگردم به خودم، به خود سادم، به اصلم. گفتم خدایا غلط کردم، اشتباه کردم، خواستم دستم رو بگیر. گفت تو ز طفلی چون سبب ها دیده ای، در سبب از جهل برچفسیده ای. با سبب ها از مسبب غافلی، سوی این رو پوش ها زان مایلی. چون سبب ها رفت بر سر میزنی، ربنا و ربناها میکنی. رب میگوید برو سوی سبب، چون زسون ام یاد کردی ای عجب. گفت زین پس من تو را بینم همه، من گرم سوی سبب واندم دمه. گویدش رو دوله آدو کار توست، ای تو آن در توبه و میساخ سوست. دیک من آن ننگرم رحمت کنم، رحمتم پر است و رحمت تنم. من گرم عهد بدفتت هم عطا، از کرم ایندم چو میخانی مرا. مثنوی دفتر سوم از بیت 31-53 تا بیت 31-60. واقعا هم عطا داد. همون زمان ها از طریق عزیزی با گنج حضور آشنا شدم. از همون اول کجدار و مریض، لنگ و لوک روی خودم کار کردم. همانیدگی ها رو دیدم، گریه کردم، زده زدم، شکر کردم. ولی بلند شدم و ادامه دادم. انشالله ادامه میدم. چرا ادامه میدم؟ چون کار مرا تو کند، کار دیگر چرا کنم؟ چون که چون که چشیدم از لبش یاد شکر چرا کنم. دیوان شمس غزل 14-4. به جای دیگه میگه جادوان فرعون را گفتند بیست، مرد را پروای دست و پای نیست. دست و پای ما می آن واحد است، دست ظاهر سایه است و کاسد است. مثنوی دفتر پنجم بیت 31-09 و 31-10. با خودم عهد سوگند خوردم، به تو سوگند بخوردم که از این شیوه نگردم. بکنم شور و بگردم به خدا و به خدایی. بکن ای دوست چراغی که به از اختر و چرخی. بکن ای دوست طبیبی که به هر درد دوایی. دیوان شمس غزل 28-13. این خیلی عالیه که آدم توی یه رابطه باشه از دو طرف برای پیشرفت شادی هم دیگه تلاش کنن و دو طرف عشق حقیقی، عشق اصلی رو تجربه کنن. منظورم از عشق اصلی عشقیه که در روز علف و زندگی عفت هستیم. ولی اگه الان به هر دلیلی در چنین شرایطی نیستیم، تنهایی یه نعمت بزرگه. در تنهایی ما به خودمون برمیگردیم. اینکه ما به هر قیمت این تنهایی رو از دست ندیم در واقع احترام و حساب آوردن خودمونه. مگه خداوند تنها نیست؟ پس ما از چی میترسیم؟ تنهایی جواهره. ما در تنهایی قوی تر میشیم. اگه ما گول افکار مخرب من ذهنی رو که ما رو از تنهایی میترسونه بشیم، تنها تر میشیم. من با کمک زندگی، ادبیات حضرت مولانا، با کمک شما که در حق من پدری کردین، به ارزش حقیقی خودم پی بردم. شما با استفاده از ابیات مولانا یادم دادید، یا بهتر بگم یادآوری کردید که اصل وجودیت من زندگیه، که من چقدر با ارزش مهمم، اینکه چقدر زندگی منو دوست داره و همین الان در هر شرایط و موقعیتی که هستم بهترین وضعیت ممکن برای منه. پس من فقط شکر کنم. یادم دادید که در کار زندگی فضولی نکنم. یادم دارید برای جبران قانون جبران مالی و معنوی صد خودم رو نذارم، بلکه هزار خودم رو بذارم. یادم دارید کار خدمت دارد و خلق حسن. گفت ای جان و جهان، گفت ای جان و جهان خدمت کنم. پاس دارم ای دو چشم روشنم، بر مراد تو روم شادی کنم. بنده تو باشم آزادی کنم. مثنوی دفتر چهارم بیت 34-39 و 34-40. یادم دادید عاشقی کنم. برای عاشقی کردن هم باید اول عاشق خودم باشم. و سلام. آقای دروازی مرسی، ممنون از دخلی.
خیلی خیلی زیبا خانم ریحان. الان میتونم بپرسم چند سالتونه؟
من 32 سالمه.
32 سال، آفرین آفرین. به دوستان همسن سال خودتون یا هم 19 ساله ها شما یه پیغامی داریم بدین؟
تنها پیغامی که دارم والا این که اگه این برنامه رو گوش میکنن دارن همینه دیگه، زندگی همینه. انقدر به خودمون سخت نگیریم. و اینکه من خودم دو دستی میخوام، یعنی هدفم همینه که انشالله همین برنامه رو دستم بگیرم و فقط رو خودم کار کنم.
آها. خب شما الان با این برنامه دنبال هدفهای مادی هم هستین دیگه، نه؟ که دارین پیشرفت میکنین، درس میکنین، درسته؟
بله بله. من با زمانی که با این برنامه آشنا شدم به تمام چیزایی که میخواستم هیچ، یعنی نمیتونم بگم تلاش نکردم، ولی خب تلاشم هم چون با فضا گشاد بود زندگی میکه، یعنی اونقدر برام سخت و دشوار نبود. اصلا خود نمیفهمیدم چجوری با اون چیزی که میخوام میرسم. من واقعا با این گنج حضور به خیلی از اون چیزایی که فکرشو نمیکردم هم رسیدم و در راه رسیدن هستم.
آفرین آفرین. خب
همه این رو مدیون شما مولانا هستم. خیلی از این
مدیون توجهتون به مولانا و کوشش های خودتون، واقعا کوشش های خودتون. هر کسی پیشرفت کرده به خاطر قانون جبران هست، جدیت و کوشش خودش هست، زحمت داره این کار، هم در کار بیرون هم در به طور معنوی در درونتون. بله ممنونم از شما، خیلی خیلی خوب بود. با اتون خداحافظی کنم. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم، خواهش میکنم.
لیلا هستم، مزاحمتون میشم.
لیلا خانم یه کمی بلندتر میشه صحبت کنید؟
چشم استاد.
ممنونم، بفرمایید.
الان خوبه؟
الان خوب شد.
خیلی ممنون. چشم، شنیدن با گوش جان هنری انسانی و ملکوتی است. شرط شنیدن با گوش جان این است که فضا را باز کنیم، خاموش باشیم و منتظر شنیدن. کسی که در او شعله عشق به شنیدن سخن بزرگان روشن شود، خود به خود زبان و ذهنش خاموش می شود، چون دیگر نمی داند که بخواهد فکری کند و سخنی بگوید. همه وجودش گوش می شود. اما مولانا انسان را در من ذهنی کر می دانند و می فرمایند دشوار بود با کر تنبور نوازیدن. از آنجایی که تنها راه زنده شدن به زندگی خاموش شدن و گوش کردن به زندگی است و ما فراموش کردیم که ما گوشیم و خداوند زبان، پس ما به خداوند میگوییم من حرف میزنم تو گوش کن. برای همین صدای بزرگان را نمیشنویم، چون تو گوشی او زبان میجنس تو، گوشها را حق به فرمودن ستو. مولانا برای تایید این صحبت که خداوند زبان است و ما گوش، مثنوی را با بشنو آغاز می کند و غزلیاتش را با خاموش باش به پایان می برند. فضا را باز کن، خاموش باش، بشنو، بشنو این نی چون حکایت می کند. شاید بپرسیم چطور بشنویم تا از این کربودن گوش جان ما رها شویم. می فرمایند همانند یک کودک باش که در ابتدا فقط گوش می کند، بعد به تدریج شروع به صحبت می کند. مثالی می زنند. انسانی که از مادر کل زاییده می شود نمی تواند آموزش ببیند و صحبت کردن را بیاموزد. انسانی هم که در من ذهنی زندگی می کند و از فکری به فکر دیگر می پرد، گوش جانش کر است و نمی تواند زبان زندگی باز کند. همچنان که گوش طفل از گفتمان پر شود، ناطق شود او در کلام. و نباشد طفل را گوش رشد، گفته نشنود، گنگی شود. دائما هر کره اصلی گنگ بود، ناطق آن کس شد که از مادر شنود. دان که گوش کر و گنگ از آفتی است که پذیرای دم تعلیم نیست. تنها راه زنده شدن فضاگشایی و خاموشی تا گوش جان شنونده شود. ما باید همانند فرزندی به پدر و مادرمان که بزرگان هستند و پیغام از غیب می آورند گوش کنیم. گفت بابا چه زیان دارد اگر بشنوی یک بار تو پند پدر. پنبه وسواس بیرون کن ز گوش، تا به گوشت آید از گردون خروش. گوش سر بربند از هزل و دروغ، تا ببینی شهر جان با فروغ. سم شو یک بارگی تو گوشوار، تازه حلقه لعل یابی گوشوار. قابل این گفته هاشو گوشوار، تا که از زر سازمت من گوشوار. چند گاهی بی لب و بی گوش شو، وانگهان چون لب حریف نوش شو. مولانا می فرمایند چه کنم که آن گوش جان را نداری و فقط در من ذهنی حرف می زنی و سکوت را نمی شناسی. جان و دل یا طاقت آن جوش نیست، با که گویم در جهان یک گوش نیست. سر دیگر هست کو گوش دیگر، توتی کو مستعد آن شکر. پنده آن گوش سر گوش سر است، تا نگردد این کر آن باطن کر است. این سخنان گوش جان تو را صیقل می زند تا آن دم زدن حقیقی را بشنوی که چیزی ماورای فکرها و حرفهای من ذهنی توست که فقط به تو درد می دهند. سخن بزرگان سنگ وجودت را گوهر می کند. حرف و صوت و گفت را برهم زنم، تا که بی این حرف با تو دم زنم. هر کجا گوشی بود از وی چشم گشت، هر کجا سنگی بود از وی یشم گشت. بزرگان صدای غیبی و وحی خداوندی را به وضوح می شنوند و برای ما بازگو می کنند. مولانا از زبان پیغمبر می فرمایند گفت پیغمبر که آواز خدا می رسد در گوش من همچون صدا. مهر در گوش شما بنهاد حق، تا با سبق نک صریح آواز حق می آیدم. همچو صاف از درد می پالایدم. گر نبودی گوش های غیبگیر،
و ناوردی ز گردون یک بشیر. پس باید گوش ما را با صحبت بزرگان قرین کنیم، فضا را باز کنیم، خاموش بمانیم، با من ذهنی حرف نزنیم تا گوش ما دارای هوش حضور شود و زمین خشک ذهن ما تبدیل به دریا شود و به حضور زنده شویم. گوش ما هوش است چون گویا تویی، خشک ما بحر است چون دریا تویی. پس این طبیبان را به جان بنده شوید تا به مشک و عنبر آکنده شوید. این شنیدی مو به مویت گوش باد، آب حیوان است خودی نوش باد. ممنون استاد از وقت.
خیلی خیلی زیبا، آفرین آفرین. پیغام لطف کنید بفرستیم. ممنونم، عالی. بله، اگر هم میتونید یه ویدیو کنید، ویدیو کنید، عالی عالی. خدا حافظ.
خدا نگه.
الو
الو، سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
زرین هستم استاد.
بله خانم زرین، بفرمایید، خواهش میکنم. خوبین؟
ممنونم استاد، عالی، به لطفتون، با اجازه شما.
بفرمایید.
به جان مایی، ماه سمایی، فارغ ز جمله اندیشه هایی، جویی ز فکرت داروی علت، فکر است اصل علت فضایی. من این عادت به فکر کردن دارد که در فضای ذهنی انصاب آنها را به هم ربط و نسبت می دهد و با مهم جلوه دادن تزریق حس هویت آنها را به صورت جسم در آورده و آنها را برای بقای ما ضروری و لازم می داند و وانمود کردن این که ما از جنس آن هستیم، آنقدر عقل، حس امنیت، قدرت و هدایتش را به ما تحمیل می کند که ما به طور کلی جنس اصلی خود فراموش می کنیم و نمی دانیم ذات اصلی ما ذات خدا است که همیشه شادی و طرب دارد، بی نیاز است، حالش با چیزهای عاقل مادی بالا و پایین نمی شود. در صورتی که من ذهنی زیر نفوذ شهوت و حس است، دائم مریض است و می خواهد مسئله و مانع بسازد و بر اساس همانندگی ها هنرنمایی می کند. هوشیاری جسمی و سطحی دارد، درست نمی بیند، شب کور و زشت است. حرفه اصلیش نیش زدن و زخمی کردن جانهای پاک است. در فضای انصاب به قیاس به سر می برد. از طریق فکرهای پیوسته علت فضایی می کند، در انقوا سر می کند و از شرح دل خبر ندارد و تنه لاتوب سرون را نمی شنود و هر لحظه خودش را با اندیشه ها می سازد و خرابکاری می کند. تعیین کننده فکر و عمل است، ناظر و شاهد بودن را نمی داند. هر چیز در نظرش جدی و مهم جلوه می کند. با قضاوت کردن از حیرت و کنتکان زندگی بی خبر است. فضایی جز فضای قیاس را نمی شناسد، چون تا فراتر از فضای محدود ذهن نگذاشته است. کارش در سازی و اثر مخرب بر روی خود و دیگران است. برای دیده شدن و جلب تایید و توجه دیگران دست به هر کاری می زند. با داشتن پندار کمال و ناموس خودش را از همه بهتر و برتر می بیند. حواس و تمرکزش بر روی دیگران است و به دنبال عوض کردن آنهاست. گوشش به دهکار بزرگان و انبیانی تا مرض و آفت درون خود را شناسایی کند. با وجود رنج‌ها و بلاهایی که بر سرش آمده، عاشق کارهای بی‌نتیجه و بی‌ثمر است و با سرایت درد و زهر به خود و دیگران آسیب می‌زند. با تونتونفه کردن و ناله و زاری کتاب خود را بد می‌نویسد و با حاکم نبودن در اندیشه ها و اعمال خود مالکیت خودش را از دست داده و کنترل حال خود را به دست همانیدگی ها داده است. سبب و علت و معلول هایی را که ذهن می سازد را فقط می بیند و از فضا گشایی سردر نمی آورد تا بتواند لطف خداوند را ببیند. با قضاوت و مقاومت نمی گذارد نور زندگی در مرکزش مستقر شود تا نور همانیدگی ها کم شوند. نام بکشادن برایش بسیار سخت و دشوار است و مانند طفلان کب هنوز در پی بازی با همانیدگی هاست و در فهرست قانه است و نمی خواهد کتاب خود را نگاه کند، سرپیچی می کند و سرنامه را باز نمی کند. برای ثابت کردن من از تو بهترم دائم در بحث و جدل است
به لحاظ احوال دنیا بیدار و به لحاظ فضا گشایی در خواب عمیق است و حرف زدن زیاد اجازه به زندگی نمی‌دهد تا او را به فضای حیرت ببرد و تمام فکرها و اندیشه هایش را جارو کند. در راه معنوی از سست است، متعهد و پیوسته نیست، بی‌میلد و توقف می کند. کارش تقلید از دیگران است، به دنبال سیر کردن مردم است. در هر چیزی می لرزد جز دوستی و یکی شدن با خداوند. با این کار ریز خیش از آینه و ترازو فرار می کند، چون در فضای انصاف است. در صورتی که در این راه رفتن از من ذهنی به فضای یکتایی مثل طلوع کردن ماه در آسمان فضایی گشوده شده است، به مأموریت خود درست عمل کردن و به منظور آمدن و رسیدن به بی‌نهایت و ابدیت است. ممنونم استاد.
خیلی خیلی زیبا، آفرین.
ممنونم.
بله ممنونم. دوستان دیگه من هستن اونجا؟
بله استاد.
بله لطفا صحبت کنن. ممنونم، عالی بود، عالی.
ممنونم استاد، خدا میدونم.
سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خوبین؟
بله استاد، خیلی ممنون، شما خوب هستید؟
بله منم خوب، بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازتون. حق همین خواهد که تو زاهد شوی تا غلط بگذاری و شاهد شوی. مثنوی دفتر ششم بیت 2872. شاهد یعنی کسی که هوشیاری خود را از جهان بیرون کشیده و تمامی نورهای بیرونی را در ذهن خود خاموش کرده و تنها نگاهش به خدای درون است و از بیرون زندگی نمی خواهد. پس یعنی اگر ما هم هویت شدگی ها را رها کنیم دیگر قرض نداریم و شاهد و ناظر در جهان هستیم. این قرض ها پرده دیده بود، بر نظر چون پرده پیچیده بود. مثنوی دفتر ششم بیت 2873. این قرض ها که هم هویت شدگی با دردها و باورهاست، همچون پرده جلوی دید نظر را می گیرد. پس نه این جمله را با تنورم خب که اشیا یومی و یوسم. مثنوی دفتر ششم بیت 2874. میگوید در نتیجه انسان خوب و بد هیچ چیز را نمیتواند ببیند. چرا؟ زیرا علاقهش به یک چیزی اون رو کور و کر میکنه. در دلش خورشید چون نوری نشاند، پیشش اختر را مقادیری نماند. مثنوی دفتر ششم بیت 2875. زمانی که خدا خورشید زندگی را در دل ما روشن میکند، همه ستارگانی که در ذهن برای ما زیبا بودند و هوشیاری ما را می‌دزدیدند ناپدید می‌شوند. این طور روی خورشید الهی زمانی صورت می‌گیرد که ما تسلیم شویم. یعنی اتفاق این لحظه را قبل از قضاوت و بدون قید شرط بپذیریم. علت اینکه افراد از ستارگان ذهن زندگی می‌خواهند اینه که دلشان به نور حضور زنده نشده و فضای درونشان باز نشده است. تقلید کورکورانه از جمع هم عامل گسترده کننده دیگری می باشد. مثلا جمع می گوید هرچه بیشتر بهتر. باید پوز داد و خود را به رخ دیگران کشید، خود را با دیگران مقایسه کرد و غیره. همه اینها غلط است و انسان را از حضور دور می کند. پس به دنبال ستارگان بیرون ذهن نگردیم، ستاره های درون و حضور خود را بیندیشیم. استاد تمام شد.
خیلی زیبا. اون بیت پس نبیند جمله را یه بار دیگه میشه بخونید؟
بله. پس نبیند جمله را با تمورم حب بکا اشیا یومی و یستم.
پس نبیند جمله را با تمورم، اینا تشدید دارن.
بله
بله. حب کل اشیاء یومی و یوسم. یه بار همین سه بیت یه بار بخونید. حق همی خواهد که تو زاهد شوی تا غرض بگذاری و شاهد شوی.
بله. حق همی خواهد که تو زاهد شوی تا غرض بگذاری و شاهد شوی. کین غرض ها پرده دیده بود و
بر نظر چون پرده پیچیده بود، پس نبیند جمله را باطن مرن، حب و که اشیا یومی و یوسن. در دلش خورسی
حب و که اشیا اب خونید خافیش زیباتر میشه. حب و که اشیا یه ا داره اونجا بله. حالا بخونید حب کل اشیاء یومی و یوسم، یعنی میدونین دیگه، یعنی عشق چیزها که در مرکزمون باشه ما رو کورکر میکند. حدیث حضرت رسول حب کل اشیاء یومی و یوسم. یه بار دیگه بخونیم بی زحمت. پس نبیند جمله را با تم و رم، حب کل اشیاء یومی و یوسم. بخونید.
پس نبیند جمله را با تمورم، خب که اشیاء یومی و یوسف.
آفرین. بله. بیت بعدی چی بود؟
در دلش خورشید چون نوری نشان، پیش از اختر را مقادیری نما.
وقتی فضا باز میشه، خورشید یعنی خداوند در دل ما نورش رو مستقر میکنه به صورت عدم، دیگه ستاره ها یعنی همانیدگی ها ارزششون از دست میدن. خیلی زیبا بود. آفرین. والا شما در این سن مثنوی های به این مشکلی رو میخونید و اینجا معنیش هم میدونید و 14 سالتون هم هست. خیلی عالی. آفرین. خواهش میکنم. یکتا هم میخواد صحبت کنه.
بله استاد، با اجازه شما.
خواهش
میکنم. از شرط نخودا نگهدار.
خواهش. خداحافظ.
سلام استاد، خدا خوبه.
بله سلام، ممنونم. شما خوبین؟
ممنونم استاد. یکتا هستم، 10 ساله.
10 ساله، بفرمایید. بله
با اجازه شما. یارب من بدانمی چیست مراد یار من، دست ره گریز من، برده دل و قرار من. یارب من بدانمی تا به کجا می کشد، تخت چه کار می کشد، هر طرفی مهار من. یارب من بدانمی سنگ دلی چرا کند، آن شهر مهربان من، دلبر بردبار من. یارب من بدانمی هیچ به یار می رسد، دود من و نصیر من، یارب و زینهار من. یارب من بدانمی آقابت این کجا کشد، یارب از دراز شد این شب انتظار من. یارب چیز جوش من، این همه روی پوش من، چون که مرا تویی تویی، هم یک و هم هزار من. اشتباه از هر زمان، در خموشی و در بیان، پیش خیال چشم من، روزی روزگار من. گاه شکار خانمش، گاه بهار خانمش، گاه میش لغب نمم، گاه لغب خمار من. کفر من است و دین من، دیده نور دین من، آن من است و این من، نیست از او گذار من. سب نماند و خواب من، پش نماند و آب من. یارب تا چه می کند کارت هر چهار من. خانه آب و گل کجا، خانه جان و دل کجا. یارب آرزوم شد شهر من و دیار من. این دل شهر رانده در گل تیر مانده، داخل کنم که ای خدا کو پشم و تبار من. یارب اگر رسیدنی شهر خود و بدیدنی، رحمت شهر یار من، آن همه شهر آیار من. رفت ره درشت من، بار گران زفشت من، دلبر برد بار من، آمده برد بار من. آهوی شیر گیر من، سیر خورد شیر من. آنچه منم شکار او، گشته بود شکار من. این شبه سیاهو، جفت و حریف روز من. نیست خزان سنگ دل، در طی نوبهار من. هیچ خمش نمی کنی تا به که این دوز زنی. آه چه پرده در شدی ای لب پرده دار من. استاد تمام شد.
خیلی خیلی زیبا، ممنونم از شما. عالی.
ممنونم از خودتون.
خب کس دیگه هم میخواد صحبت کنه؟
نه استاد.
ممنونم، پس خداحافظی میکنم با تون. عالی.
خدا نگه.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم.
بله پریسا خانم، بله خیلی ممنون. شما خوبین؟
متشکرم، سلامت باشید. آقای شهبازی باجا، اجازتون یه پیامی آماده کرده بودم، یک دو قسمت خیلی کوتاه داشت هر کدومش، یکی در مورد انفصال و اتصال بود، یکم در مورد حیوانی، با اجازتون دارم.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمید.
خیلی ممنونم. کف میزنه زین میدان تو من شعه هر بانگی، کیم بانگ دو کف نبود، بی فرقت و بی وصلت. غزل 326. در هنگامی که ما کف یا دست میزنیم، بانگ یا صدایی از کف زدن ما بلند میشود. در این حالت دو دست ما از هم جدا میشوند و دوباره به هم میرسند. اگر دو دست مرتب جدا از هم باشند یا مرتب به هم چسبیده باشند، صدای بانگی از آنها بلند نمیشود. بانگ بیداری ما هم دقیقاً به همین صورت است. هر بار که انفصالی از زندگی پیش می آید و وارد ذهن می شویم و سپس هوشیارانه به طرف زندگی بر می گردیم و اتصال خود را دوباره با زندگی برقرار می کنیم، با هر بار انفصال و اتصال یک چیزی در درون ما تغییر پیدا می کند و یک بیداری جدیدی در ما ایجاد می شود. به همین خاطر است که مولانا می گوید منشأ هر بانگ بیداری از این انفصال ها و اتصال هاست. پس در مسیر معنوی هم اگر در لحظاتی به ذهن رفتیم و انقباضی برای ما ایجاد شد، نباید به ترسیم و نگران بشویم، بلکه باید بدانیم که زندگی می‌خواهد از این طریق درسی را به ما بدهد و آگاهی جدیدی در ما ایجاد کند، هوشیاری ما را به سطح جدیدی ببرد. این فرایند، فرایند بیداری و آگاهی در ما است. پس تنها کار ما فضاگشایی و پذیرش و صبر است، چه در لحظات انبساط و چه در زمانهایی که انقباضی پیش می آید. کف می زن از این میدان تو منشأ هر بانگی، کین بانگ دو کف نبود بی فرقت و بی وصلت. غزل 326. همانطور که در داستان مرد یا زاهد کوهی داشتیم که این دل ما مثل پریست که خداوند آن را به این طرف و آن طرف می برد و در هر زمانی میلی را در دل ما می اندازد. هر زمان دل را دگر میلی دهم، هر نفس بر دل دگر داغی نهم. کل اصباح لنا شأن جدید، کل شأن ان مرادی لا یهی. در حدیث آمد که دل همچون پریست، در بیابانی اسیر سرسریست. باد پر را هر طرف راند گزاف، گه چپ و گه راست با صد اختلاف. در حدیث دیگر این دل دانچانان، تا به جوشان زاتشان در قازقان. دفتر سوم از بیت 1639. یعنی که خداوند هر لحظه در دل ما یک میلی را می اندازد و سپس در دل ما یک داغی می گذارد. خداوند در هر لحظه در کار جدیدی است و هیچ چیز از مشیت الهی خارج نیست. در حدیثی از حضرت رسول آمده است که دل ما همچون پریست و هر لحظه در بیابانی اسیر تندبادی است. خداوند هر لحظه دل ما را با شدت به این طرف و آن طرف میراند. در حدیث دیگری هم آمده است که دل ما مثل این است که آب جوشانی بر روی آتش در دیگ یا قازغانی باشد. زندگی ما را در این دیگ میجوشاند تا این همانیدگی های ما بالا بیاید و ما آنها را ببینیم. پس کلن این نقاط انقباض و پشت سرش انفصال و جدایی از زندگی هم که پیش می آید، اینها هم بر اساس مشیت زندگی است. خداوند می‌خواهد چیزی را به ما نشان دهد و درسی را به ما دهد و پشت سرش هم وقتی فضا را باز می‌کنیم یک بانگ بیداری بلندی ایجاد می‌شود، درست مثل همان کف زدن که یک لحظه دو دست از هم جدا می‌شوند و دوباره به هم می‌رسند و از این انفصال و اتصال بانگ بلندی ایجاد می‌شود. کف میزن و زین میدان تو منشأ هر بانگی، گین بانگ دو کف نبود بی فرقت و بی وصلت. غزل 326. حالا چرا این بیت خیلی مهم است؟ برای این که اگر ما این را بدانیم، دفعه بعدی که انقباضی پیش آمد و حالت جدایی از زندگی را احساس کردیم، نگران نمی شویم و نمی ترسیم، بلکه صبر می کنیم تا فضا دوباره باز بشود و زندگی درس‌هایش را هم در این حین به ما بدهد. این مورد اول بود. مورد دوم هم خیلی کوتاه هست.
خواهش میکنم، بفرمایید. بله بله،
خیلی ممنونم. در مورد دوم که میخواستم در مورد حیرانی و سکوت است. ابیاتی از مثنوی داشتیم که شما در برنامه 1035 خواندید. همچنان که گفت آن یار رسول، چون نبی برخواندی بر ما فصول، آن رسول مجتبا وقت نثار، خواستی از ما حضور و صد بقار. دفتر پنجم بیت 3244. این ابیات از قول یار حضرت رسول بیان می کنند که وقتی حضرت رسول آیات قرآنی را می خواندند، از یاران خود می خواستند خاموشی و سکوت اختیار کنند و در حضور باشند. چرا که خارج شدن از حالت حضور سبب می شد که معانی که بسیار گوهربار هستند جا بیفتند و در جان آنها نفوذ نکنند. ما هم در زمانی که ابیات مولانا خوانده و تفسیر می شوند باید همون حالت حضور و خاموشی را داشته باشیم تا نکند معانی بپرند و بر جان ما اثر نگذارند. مثالی هم که مولانا می آورد این است که فرض کنید یک پرندهی بر سر ما نشسته است که ما از بیم این که این پرنده بپرد و برود جانمان لرزان می شود و احتیاط می کنیم. مراقب هستیم که تکان نخوریم یا حتی سرفه هم نزنیم که نکند این پرنده بپرد و برود. اگر کسی هم به ما چیزی بگوید چه تخت شیرین، باز هم سکوت می کنیم و حرف نمی زنیم و خاموش می مانیم که نکند این مرغ بپرد. آنچنان که بر سرت مرغی بابد، کس وفادش جان تو لرزان شود، پس نیاری هیچ دم بیدن زجا، تا نگیرد مرغ خوب تو هوا. دم نیاری زد ببندی سرفه را، تا نباید که بپرد آن هما. بلکست شیرین بگوید یا ترش، بل لب انگشتی نهی یعنی خاموش. دفتر پنجم از بیت 3246. حیرت ما در حالت وصل زندگی هم دقیقا مثل همان پرنده است که بر سر ما می نشیند. ما را خاموش می کند ولی درون ما را در جوش عشق می اندازد. حیرت آن مرغ است خاموشت کند، برنهد سردیگ و پرجوشت کند. دفتر پنجم بیت 3250. خیلی ممنونم ازتون آقای.
خیلی خیلی زیبا. پس بنابراین طبق این صحبت های شما بعضی موقع ها به حالت انقباض خواهیم افتاد، درسته؟
بله بله.
می فرمایین که زندگی یا خداوند برای اینکه این مرکز ما رو به ما نشون بده ما را امتحان خواهد کرد، یعنی وصل خواهیم شد و دوباره جدا خواهیم شد و این طریقه وصل و انفصال طریقه بیداری ماست از خواب ذهن و شناسایی چیزهای همانیده شده به طور کلی و انداختن اونها و جارو کردن مرکزمون. شما اینطوری میگین دیگه نه؟
بله بله.
پس اگر کسی با من ذهنیش انتظار داره که خب از امروز شروع کردیم به مولانا خوندن، از حالا به بعد دیگه حالمون باید خوب باشه، درسته؟ دیگه بعد ما که دیگه مولانا میخونیم چرا حالمون بده؟ شما توضیح بدین که ولو اینکه شما شروع کردین بسیارم متعهدانه دارین کار میکنید، هر روزم کار میکنید، باز هم احوال خرابی و انقباض خواهین داشت که برای اینکه بفرمایید که برای اینکه زندگی ناجوری ما را نشون بده باید یه راهی پیدا کنه. نمیشه که از امروز ما مولانا میخونم تمام اون دردها و همانیدگی ها اینجا هست و دست نخورده بمونه، همچون چیزی نمیشه، باید اینجا خالی بشه، مرکز ما خالی بشه. بفرمایید شما هم توضیح بدین.
چشم، حتما بری چشم. بله خب ما وقتی که شروع میکنیم به کار کردن روی خودمون، حتی سالها هم که کار میکنیم هنوز این پندر کمال رو داریم، فکر میکنیم که همیشه مثلا حالا پندر کمال معنوی هم حتی ممکنه ایجاد بکنیم که من دیگه الان خیلی معنوی شدم، دیگه همش باید در حالت انبساط و وصل باشم، در حالی که ما میدونیم که اون سرگین زیر جو هستش، هنوز دردها هست، همانیدگی ها هست و خب زندگی هم که هر لحظه در کار جدید هستش برای این که اینها رو به ما نشون بده، اینها رو میاره رو برای ما، یه لحظات انقباض پیش میاد که به لحظه ما آگاه بشیم که الان چی شد که من منقبض شدم، نکنین داره یه چیزی رو به من نشون میده. حالا ما خیلی خوششانس هستیم که با برنامه گنج حضور با این موارد آگاه شدیم. هر موقع که این سمنزار رضا آشفته میشه
اینو برمیگردونیم به درون خودمون، میپرسیم که من چی کار کردم یا چه همانیدگی دارم، خدا در این لحظه چی رو میخواد به من نشون بده. این فرق میکنه با اون حالت ناآگاهانه که آدم دردها رو ناآگاهانه میکشه و متوجه نیست. حالا با آموزهای مولانا اینو برمیگردونیم به خودمون. شما هم که امروز این چند وقت واقعا این چرخه سازندگی و تخریب رو به ما خیلی قشنگ توضیح دارید که من چی کار کردم، من چی رو باید در خودم تغییر بدم و زندگیم با این مکانیسم خودش، با این انقباضایی که بر ما ایجاد میکنه، داره به ما کمک میکنه که این همانیدگی همونو بهتر بشناسیم و اونها رو بندازیم.
آفرین آفرین. پس شما میفرمایید که خداوند لحظه به لحظه به فکر ماست و
بله.
لحظه به لحظه هم یک کار جدیدی که مناسب حال ماست و تغییر ماست داره انجام میده، منتها ما در خواب ذهن متوجه نمیشیم، بیشتر ناله و شکایت میکنیم. یعنی واقعا که میگه رحمتن در رحمت هست، درسته؟
بله کاملا درسته. هر لحظه رحمت زندگی میاد
که ما باید در خونه باشیم.
بگم
پس تقصیر ماست که در خونه نیستیم، پیغامو بگیریم و به خودمون نگاه کنیم.
بله بله دقیقا. زندگی واقعا هر لحظه در کاره که ما رو به خودش بیدار بکنه و رحمت هم در رحمته. هیچ وقت رحمتش تموم نمیشه، تا به سرم میاد، یعنی تا بی نهایت. حالا به قول همین ابیات که لیک حاضر باش در خود ای فتا به خانه او بیابد مرد را و نه خلعت را برد او باز پس که نیابیدم به خانه هیچ کس.
آفرین.
حالا که حاضر باشیم هر لحظه این پیمای زندگی رو بگیریم.
شما در تبدیل خودتونم این تجربه داشته این که به تدریج این دردها رو زندگی بالا آورده به شما نشون داده و شما هم شناسایی مساوی آزادی اونا رو انداختین، درسته؟
بله خدا شکر. بله خیلی هاش تو این پروسه نشون داده شده و پشت سرش هم این رهایی هم اومده و این بانگ بیداری رو واقعا من در این بیت با جون و دلم احساس کردم که اینا بانگای بیداریه، این انفصالا جدا شدنا و اتصالای دوباره بانگ بیداری ماست. لحظه به لحظه بلند میشیم، دردمون انشالله کم میشه، میندازیم.
بله برای اونایی که نبودن مولانا این دست زدن و کف زدن رو مثال میزنه، میگه اگر این دستا دور بمونه نمیشه، به هم هم بچسبه نمیشه، باید هی به هم بخوره و جدا بشه، به هم بخوره. طرز اتصال ما به خداوند باید این طوری باشه، ولی اگر یکی متصل بشه و لازمه که جدا بشه، ناراحت بشه، بره به ذهن و اونجا بمونه، به یکی این چه حرکتیه، این چه وضعیه، اشتباه میکنه. با این ایشون میگن این صدای کف یا وصل شدن و قطع شدن یه بانگی به وجود میاره در درون ما که اون ما را بیدار میکنه از خواب ذهن. بله از خواب ذهن اون بیدار میکنه و اگر اون بانگی نباشه ما بیدار نمیشیم اصلا. خب چیزی دیگه میخوایم بگیم پریسا خانم؟
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم، عرضی ندارم.
خیلی خوب بود.
ممنون از این خواهش میکنم. واقعا این آگاهی ها که برامون میارید.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
بله اگر بین شما کسی هست تازه شروع کرده و این توهمو داره که یه چند تا بیت مولانا رو هر روز میخونم و مولانا گوش میدم و گنج حضور دیگه نباید درد داشته باشم، نه مثلا نباید خشمگین بشم، شما وقتی خشمگین میشین اگر درست توجه کنید ذهنتون چیزی به شما نشون داده، یه اتفاقی افتاده، مثلا یه کسی گفته من پول شما رو نمیدم یا چیزی رو میخواستیم بخریم گفتن نشد به شما نمیفروشیم و شما ناراحتید، خشمگین شدید، آقا قول داده بودیم به ما بفروشین چطور شد و از این چیزها. در این موارد زندگی میخواد چیزی رو به شما نشون بده. بر هر چی که میلرزی میدان که همان ارزی. اگر اون چیز رو میخواستیم بخریم به شما نفروختند و ناراحتیم، با اون چیز همانیده هستید. پیغام اینه، درسته؟ و همطور خشمگین شدن شما که در من قوه خشم، پتانسیل خشمگین شدن وجود داره، در حالی که این قوه باید از بین بره. بله بفرمایید.
سلام آقای فرحوزید، فرحوز هستم از کالیفرنیا.
خواهش میکنم. سلام علیکم.
سلام. بله من یه پیغام آماده کردم به اسم عینک همانیدگی چطور کار میکنه.
بفرمایید. بفرمایید.
صدام خوب میاد؟
خیلی. بله خیلی خوب.
به محض اینکه یک باور و نگرش در ذهن ناخودآگاه رخنه میکنه یا همون در مرکز ما قرار میگیره، نسبت به کوچکترین رویدادهای روزمره یا حتی عدم رویداد ذهن حرف میزنه و بحث میکنه. باز آن ابلیس بحث آغاز کرد که بودم من سرخ رو کردیم فرد. حرفهایی که میزنه معمولا از جنس گله و شکایت و اینه که چطور اوضاع اونطوری که باید باشه نیست، چطور اون چیزی که تو این لحظه هست مطابق با پاک ذهنی نیست، مطابق با باور همانیده نیست، و همین عدم رضایت درد ایجاد میکنه. چون که قصاموز کفر آمد گله، صبر باید، صبر مفتاح حوصله. این دردها ریز ریز روی هم جمع میزن و آدم رو تبدیل به یه آدم دردمند، قربانی و ناراضی میکنه. آدمی که منتظر چیزی در بیرون تغییر کنه تا در درون تغییر ایجاد بشه. این تخریب ممکن نیست مگر از راه قیاس. اگر قیاس نباشه بین اون چیزی که هست و اون چیزی که ذهن میگه باید باشه، این ممکن نیست. از دیدگاه ذهن همیشه یک وضعیت بهتر یا ارزح در وجود داره. اول آن کس که قیاسک هانمود پیش انبار خدا ابلیس بود. من ذهنی نه تنها خودش رو مدام با دیگران مقایسه میکنه، بلکه در حال قیاس دائم همه چیزها شرایط و خوب و بد کردن اوناست. و معیاری که این خوب و بدی رو تعیین میکنه ارزشاییه که عینک همانیدگی با آنها ساخته میشه. این ارزشها در بسیاری مواقع از خانواده و اجتماع به ما به ارث رسیده و ما بدون بررسی آگاهانه اونا رو به عنوان حقیقت پذیرفتیم. اگر این باورهای همانیده، یعنی قیاسی که اتفاق میفته، قیاس بین اون باور همانیده است و تصویر ذهنی من از خودم، مثلا باور همانیده اینه که انسان باید یه نقطه چین رو داشته باشه، بعد تصویر ذهنی من از خودم میگه که من اون نقطه چین رو حالا دارم یا ندارم. یعنی در واقع یه قیاسی اتفاق میفته بین اون باوری که من از بیرون گرفتم و بعد ارزیابی ذهن از اون تصویر ذهنی که از خودم دارم. حالا نتیجه این قیاس اینه که اگر که من توی این قیاس از نظر ذهن بهتر در بیام، یه پندار کمال تو من اتفاق میفته، احساس امنیت کاذب ایجاد میشه و ترس از دست دادن همانیدگی و تلاش برای حفظ وضعیت موجود و حفظ ناموس. اگر تو این قیاس من بدتر از آب در بیام، درد ایجاد میشه، شرم احساس ایجاد میشه، اینکه من کمترم، حس حسرت، احساس گناه، احساس قربانی بودن، اینکه دیگران مقصر هستن یا خدا مقصرن. بعضی موقع ها من ذهنی تصویر ذهنی خود ما رو با تصویر ذهنی دیگران مقایسه میکنه، باید بر اساس هم باورهای همانیده. و اگر این توی قیاس که توی فضای در واقع انصاب اتفاق میفته، اگه ما بهتر در بیایم، بعد میگه تو، یعنی همون چرخه تخریبی گفتیم که تو اشکال داری و تو باید تغییر کنی. اگه من از اون طرف مقابل بهتر در بیام، فکر میکنم خودم خوبم و اون باید تغییر کنه تا مثل من بشه. اگر تو این مقایسه من بدتر در بیام، باز دوباره احساس شرم و احساس قربانی بودن و حسرت و اینکه بعد منجر به این میشه که تو کردی، یعنی پیدا کردن مقصر و اینکه تو باید تغییر بکنی. همین
ترخیه
که توضیح داده
بودین.
همین. مرسی.
ممنون. خیلی زیبا. خیلی زیبا خانم بهار. ممنونم. خدا حافظ شما.
ممنونم. خدا نگهدار. خدا
بفرمایید.
الو سلام. هست کردم آقای شهبازی.
سلام.
فرشید هستم از میلند.
بله بله آقای فرشید. خوبی شما آقای دکتر فرشید. بفرمایید.
قربان. خیلی متشکرم. شبازی یک پیامی راجع به امتحان خداوند بود آماده کرده بودم، اگه اجازه بدیم
بفرمایید. بله بله.
امتحان خداوند شاید بنا به از یک تعریف میل به شکستن قانون خداوند باشد. اینکه ما عملی را بر اساس من ذهنی و با سبب سازی و آوردن چیزها به مرکزمان انجام بدهیم و انتظار داشته باشیم که عاقبت این اندیشه و فکر ما چیزی متفاوت از قانون کنفکان و قانون خداوند و کائنات باشد. باز در یه تعریف دیگه که بر اساس فرمایشات شما و مولانا من داشتم این بودش که امتحان خداوند تصرف کردن در امر خداوند است. امتحان همچون تصرف دان درو، تو تصرف بر چنان شاهی مجو. دفتر شاهنامه بیت 380. غیرت خداوند این است که ما به بی‌نهایت و ابدیت او زنده شویم و هر گونه اندیشه و عملی که در راستای این منظور نباشد امتحان خداوند است. ما در فضای گشوده شده درون مرتضا هستیم و پسندیده و بر بالای بام هوشیاری هستیم. من ذهنی همانند شیطان با ما در بحث و گفتگو می آید تا ما را از مقام هوشیاری به سطح ذهن بیفکند. مرتضا را گفت روزی یک عنود کوز تعظیم خدا آگه نبود، بر سر بامی و قصری بس بلند، حفظ حق را واقفی ای هوشمند. دفتر چهارم بیت 353. ولی برای ما این یقین حاصل شده است که فضای یقین و حضور بهترین پناهگاه ماست. گفت آری او حفیظ است و غنی، هستی ما را ز طفلی و منی. اما من ذهنی میخواهد همچنان با استدلال کردن ما را به گفتگو بکشاند تا پای ما بلغزد و سقوط کنیم. گفت خود را اندر افکن هین زبام، اعتمادی کن به حفظ حق تمام، تا یقین گردد مرا ایقان تو و اعتقاد خوب با برهان تو. اما ما با فضاگشایی در لحظه امیر میشویم. صبر و خاموشی در این فضا جان من ذهنی را میگیرد. پس امیرش گفت خاموش کن برو، تا نگردد جانت زین جرأت گرو. کی رسد مربنده را که با خدا آزمایش پیش آرد زبتلا، بنده را کی زهره باشد کس فضول امتحان حق کند ای گیج گول. دفتر شارم بیت 359. زندگی امتحان بر امتحان است. امتحان کردن فقط سزاوار خداوند است، زیرا می‌خواهد گره‌های من ذهنی را به ما نشان دهد و ما را آزاد گرداند. آن خدا را می‌رسد کو امتحان پیش آرد هر دمی با بندگان، تا به ما را نماید آشکار که چه داریم از عقیده در سرار. دفتر شارم بیت 361. اما من ذهنی در خیره سری خود عذر بدتر از گناه می‌آورد. هیچ آدم گفت حق را که تو را امتحان کردم در این جرم و خطا، تا ببینم قایت حلمت شها، اه کرا باشد مجال این کرا. عقل تو از بس که آمد خیر سر، هست عذرت از گناه تو بتر. آن که او افراشت سقف آسمان، تو چه دانی کردن او را امتحان. دفتر چهار روم بیت 363 تا 366. زمانی که ما بدانیم که زندگی امتحان بر امتحان است، آنگاه همواره لرزان هستیم که در این امتحانات زندگی مردود نشویم. ای ندانست تو شر و خیر را، امتحان خود را کنانگه غیر را. امتحان خود چو کردی ای فلان، فارغ آیی ز امتحان دیگران. امتحانش گر کنی در راه دین، هم تو گردی ممتحن ای بی یقین. جرأت و جهل شود عریان و فاش، او برهنه کی شود زان افتتاش. امتحان همچون تصرف دان درو، تو تصرف برچونین شاهی مجو. وسوسه این امتحان چون آمدت، وقت بد دان کامد و گردن زدد. چون این وسواس دیدی زود زود، با خدا گرد و درا اندر سجود. سجدگه را ترک کن از اشک روان، که خدا تو وارهانم زین گمان.
آن زمان که امتحان مطلوب شد، مسجد دین تو پرخروب شد. دفتر چهارم بیت 367 تا 300 چند تا بیت من اینجا انتخاب کرده بودم و بیت آخر که خوندم 386 بود. خیلی ممنونم آقای شهبازی، واقعا متشکرم. از
ممنون از شما، خیلی زیبا، ممنونم، خداحافظی میکنم. عالی عالی،
قربانتون، خداحافظ.
بله بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟
بله سلام.
سرورم از گلستان زنگ میزنم.
بله خانم سرور، خوبین شما؟
الحمدلله سلامت بشی، شما خوبین؟
منم خوبم، بله ممنونم، بفرمایید.
خدا شکر، خسته نباشی.
خیلی ممنون.
ممنون از شما، از زحمات شما.
اختیار دارین.
ممنونم واقعا، خواهش میکنم. با اجازه شما
بفرمایید. بفرمایید. خواهش
میکنم.
بفرمایید. بله بله.
با اجازه شما. جهان ماجرا، ما با وارد شدن به این جهان من ذهنی می سازیم و وارد ذهن می شویم. ذهن جهان ماجراست و ما با من ذهنی در جهان ماجرا زندگی می کنیم، در حالی که باید از 10-12 سالگی به بعد جهان ماجرا یعنی در ذهن بودن را تمام کنیم و به حضور زنده شویم، وگرنه به درد می افتیم. جناب مولانا می فرماید دو جور ماجرا وجود دارد، ماجرای بیرونی و ماجرای درونی. ماجرای بیرونی وضعیت‌های مختلف و اتفاقات گوناگونی است که برای ما پیش می‌آید. ماجرای درونی زنده شدن به خداوند است، همان عهد و پیمانی که با خداوند بسته بودیم، عهد الست. ولی در این جهان آن عهد و پیمان یادمان رفته و ما فقط مشغول داستان و ماجراهای ذهنی و بیرونی هستیم. این ماجراهای ذهنی که این لحظه ذهن به ما تحمیل کرده اصلا مهم نیست، نباید به آنها اهمیت بدهیم تا ماجرای اصلی که زنده شدن به خداوند است آغاز شود. ما از زمانی که از زندگی جدا شدیم مراحل تکامل را طی کردیم. ابتدا جماد بودیم، بعد نبات، حیوان و در نهایت انسان شدیم و به دام ذهن افتادیم. قرار بود زود خودمان را از ذهن آزاد کنیم و تا نمردیم به بی‌نهایت و ابدیت خداوند زنده شویم و عشق او را در جهان پراکنده کنیم. در واقع این ماجرای زندگی ماست، ولی ما در ذهن به ماجراهای ذهنی ادامه می دهیم. جناب مولانا از زبان خداوند می فرماید از ها و قصد ها در ماجرا گاه گاهی راست می آید تو را. دفتر سوم بیت 44-62-63. در ماجرا و حوادث زندگی با علت و معلول ذهنی عزم و قصد میکنی. گاه گاهی این تصمیمات با سبب سازی ذهن از جور در میآید و چیزی را که به دنبال آن هستی به دست میآوری، ولی اینها جزء خداییت تو نیست. چون تو با ذهنت کار میکنی ممکن است گاهی کارهای درست در بیاید، اما این را بدان خداوند است که به تو کمک میکند تا آن چیزی را که در آرزوی آن هستی به دست بیاوری، تا به طمع آن دلت نیت کند، بار دیگر نیتت را بشکند. به طمع این که موفق شدی دوباره در دلت نیت میکنی و میگویی حال که در این کار موفق شدم دنبال کار دیگری میروم، ولی این بار به هدفت نمیرسی. در واقع خداوند نیت تو را میشکند تا بگوید من هم هستم، به من توجه کن، با فضاگشایی من رو به مرکزت بیاور تا به تو کمک کنم. بر به کلی بی مرادت داشتی دل شدی نومید، عمل که کاشتی. اگر خداوند تو را به کلی بی مراد می کرد به هیچ کدام از خواسته هایت که به سبب سازی ذهنت نیت رسیدن به آنها رو داشتی نمی رسیدی. در این صورت دیگر آرزو نمی کاشتی. باید بدانی این خواسته ها و بیمرادی ها به بیداری تو کمک می کند، ولی تو می ترسی، ناراحت می شوی، واکنش نشان می دهی، پیغام اتفاقات را نمی گیری، در نتیجه فرصت زنده شدن به زندگی را از دست می دهی. و نکاریدی عمل از اوریش، کی شدی پیدا بر این مخوریش. اگر انسان به کلی ناامید می شد و اصلا آرزویی نمی کاشت، یعنی من ذهنی درست نمی کرد و آرزوی نداشت، چگونه از خواست و اراده خداوند مطلع می شد؟ اگر انسان عور بود، یعنی فقط هوشیاری خالص و بدون همانیدگی بود و آرزوی ذهنی نداشت، از کجا میتوانست بفهمد که خدایی وجود دارد که بر او مخور و مسلط است و میخواهد به او کمک کند؟ از اینکه ما مرتب شکست میخوریم و بیمراد میشویم، باید متوجه شویم که خداوند میخواهد زندگی ما را اداره کند. قدرت و اراده او بر قدرت من ذهنی ما غالب است. یکی از بزرگترین ناامیدی ها و سرخوردگی ها که زندگی میخواهد مغروریش را به ما نشان بدهد، موضوع ازدواج است. ما بر حسب همانیدگی ها و غلط ها ازدواج میکنیم و چیزهای سطحی برای ما مهم است، مثل اتومبیل، خانه یا چیزهای این جهانی. البته اینها هم در جای خودش لازم است، ولی اصل نیست. ازدواج بر حسب غلط ها به نتیجه نخواهد رسید. ما باید به عشق زنده باشیم، طرف مقابل را هم زندگی ببینیم، با عشق و طریق هوشیاری و آگاهانه ازدواج کنیم. چون این مورد مهم در زندگی نیست، ازدواج به شکست می انجامد. ازدواج همراه با خوشبختی به ندرت می بینیم. بعضی ها که همون سال اول به هم می خورد و از هم جدا می شوند، برای اینکه بر اساس همانیدگی ها صورت گرفته. اگر کسی بخواهد ازدواج موفقی داشته باشد، باید با برنامه گنج حضور و اشعار مولانا روی خودش کار کرده باشد، وگرنه شکست می خورد. عاشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند و از نالای خیش. انسان های عاشق وقتی بیمراد شدند، یعنی اتفاقات بر اساس سبکسازی ذهن و انتظار آنها پیش نرفت، فضا را باز کردند و از خداوند که این اتفاق را به وجود آورده با خبر شدند و فهمیدند عقلشان باید مغلوب عقل خداوند شود. بیمرادی راهنمای رسیدن به بهشت است. بیمرادی شد قلاووز بهشت، حفت الجنه شنو ای خوش سرشت. بکنم وقتم تمام شد آقای شهبازی.
بازم هست؟
بله، چند باید دیگه مونده.
بله بله بخونید، خواهش میکنم.
ببشت. بیمرادی شد قلاووز بهشت، حفت الجنه شنو ای خوش سرشت. اگر در برابر بیمرادی به دای ناله و شکایت فضا رو باز کنی و رضا داشته باشی، بنابراین هر مرادی به عدم شدن مرکزت کمک می کند. بیمرادی نمای تو به بهشت و فضایی گشوده شده است. ای نیک سرشت که ذاتت از خداوند است. این حدیث را بشنو که می گوید بهشت در چیزهای ناخوشایند پوشیده شده و دوزخ در شهوات، که مراداتت همه اشکست پاست. پس کسی باشد که کام او رواست؟ تمام مرادات و خواسته هایت در من ذهنی شکست پا هستند و به درد نمی خورند. هر مرادی که با من ذهنی بخواهی به آن برسی، هیچ وقت به آن نخواهی رسید. مولانا سوال می کند، آیا شما کسی را می توانید پیدا کنید من ذهنی داشته باشد و به آرزوهایش رسیده باشد؟ خیر، نمی توانیم پیدا کنیم. حتی یک نفر هم نبوده که موفق شده باشد. برای اینکه با من ذهنی هر کاری بکنیم به شکست می انجامد. من ذهنی همه چیز را به هم می ریزد و نابود می کند، چون دشمن شادی و عشق است. در حالی که خداوند از جنس طرب است و ما را هم از جنس طرب و شادی خلق کرده. باید از خودمان بپرسیم پس چرا ما این همه غم و غصه داریم؟ چرا شادی و شادکامی در زندگی ما نیست؟ چون از زندگی دور شده ایم. ما می دانیم که خداوند رحمتاً در رحمت است و هر لحظه می خواهد به ما کمک کند. خداوند دنبال راه می گردد تا لطف و رحمتش را نثار ما کند، ولی ما با مقاومت راه ورود خرد ایزدی را می بندیم و نمی گذاریم. یا به عبارتی من ذهنی همه چیز را خراب می کند. من که خروبم خراب منزلم، خادم بنیاد این آب و گلم. دفتر چهارم بیت 1378. من ذهنی خراب یعنی بسیار خراب کننده است. همه چیز را خراب می کند و از ذهن می برد. باید این خراب دیرانگر را کنار بگذاریم و هر لحظه با فضاگشایی شکسته شدیم تا در سطح عاشقان قرار بگیریم. پس شدن اشکستش آن صادقان، لیب کو خود آن شکسته عاشقان. صادقان کسانی هستند که من ذهنی دارند، با اینکه هیچ موقع دروغ نمی گویند و واقعا راستگو هستند، ولی وقتی سخنان بزرگان را می شنوند ظاهران شکسته می شوند و آن را می پذیرند. اما پذیرش ذهنی آنها با پذیرش عاشقان که از فضایی گشوده شده می آید خیلی فرق دارد. عاشقان هر لحظه من ذهنی خود را می شکنند، با زندگی یکی می شوند و حقیقتاً مرکزشان را عدم می کنند. عاشقان اشکستش از استرار، عاقلان اشکستش از استرار، عاشقان اشکسته با صد اختیار. عاقلان منهای ذهنی به زور و به ناچار شکسته می شوند چون چاره ندارند. در نتیجه تسلیم می شوند، ولی عاشقان با صد اختیار خودشان رو می شکنند، فضا را باز می کنند، تسلیم خداوند می شوند و جنس الست باقی می مانند. از اختیار و حق انتخاب خود برای زنده شدن به خدا استفاده می کنند. عاشقانش، عاقلانش بندگان بندی هند، عاشقانش شکری و غندی هند. عاقلان در زندان ذهن هستند و به زور و جبر بنده و مطیع خداوند می شوند. یعنی مجبور می شوند تسلیم شوند، ولی عاشقان هر لحظه با اختیار و با میل خود فضا رو باز کرده و با عدم کردن مرکز شیرینی و شادی این لحظه طرب و سون زندگی را تجربه می کنند. چون با شوق و میل زیاد اختیارشان را به دست زندگی دادن، در نتیجه زندگی را با عشق و شادی سپری می کنند. اعتیا کرهن مهار عاقلان، اعتیا توام بهار بیدلان. از روی کراهت و بیمیلی بیایید افسار عاقلان است، اما از روی رضا و خرسندی بیایید بهار عاشقان است. عاقلان انسانهای من ذهنی با کراهت و بیمیلی، با بیمراد شدن به زور به سوی خداوند می روند. اما عاشقان کسانی که فضا را باز کردن با میل و رغبت خود به سوی یکی شدن با زندگی می روند و اختیارشان را به دست خداوند می سپارند. قرآن کریم سوره فصلت آیه 11: سپس به آسمان پرداخت و آن دودی بود، پس به آسمان و زمین گفت خواه یا نخواه بیایید، گفتند فرمان بردار آمدیم. در ادامه جناب مولانا می فرماید خداوند این لحظه می خواهد در درون ما آسمان را باز کند. ما باید در زمین یعنی در ذهنمان همه همانیدگی ها را رها کنیم تا آسمان درون ما تا بی نهایت باز شود. باید فرمان بردار باشیم. ولی ما فرمان بردار نیستیم. اگر بودیم باید فضا را باز می کردیم. با اطاعت از امر خداوند از فضای ذهن خارج می شدیم. چون در ذهن مانده ایم دچار دردهای فراوانی شده ایم. باید فضا را باز و ذهن را ساده و بی‌هویت کنیم و هر لحظه به خودمان یادآوری کنیم که دیگر نباید در ذهن ماندار بمانم. هر چه در ذهن و من ذهنی ماندم دیگر بس است. انشاءالله که لحظه به لحظه به خودمان این سفارش و یادآوری را داشته باشیم. انشاءالله. ممنونم آقای شهر.
خیلی زیبا. ممنونم. عالی. امشب ساز هست؟
بله. منتظر.
بله خواهش میکنم. اجازه بدین اعلام کنم که بعد از دیگه ساز آقا پویا و پیغام شما تلفن دیگه نخواهم گرفت. دوستان ما دیگه بشینم فقط به این ساز گوش بدن، بعدش هم خداحافظی. بفرمایید. خیلی زیبا.
خیلی ممنونم.
خیلی زیبا. ممنونم. تشکر کنید از آقای پویا. عالی. خدا حافظ شما.
خیلی ممنون.
خدا خدا.
خدا نگهدار شما. خدا.
خب دوستان برنامه امروز در اینجا به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور.